واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت استاد محترم و همه حضار محترم در جلسه، همونطور که مستحضر هستید امروز جلسه سوم از دوره حکمرانی فرهنگی هست. در خدمت جناب آقای دکتر خزائی هستیم. در جلسه اول که روز شنبه برگزار شد، آقای دکتر زحمت کشیدن مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی رو برای عزیزان ارائه دادن. در جلسه دوم بررسی نظریه‌های مختلف و برجسته در زمینه رفتارشناسی مردم ایران رو در واقع خدمت عزیزان ارائه دادن و امروز در خدمت استاد هستیم در رابطه با تبیین درست وضعیت کنونی حکمرانی فرهنگی در کشور با توجه به ساختارهای کنونی، امکان سنجی نیل به حکمرانی متعالی با توجه به مؤلفه‌ها و ساختارهای فرهنگی جامعه ایران در خدمت استاد عزیز هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم، کلاس در خدمت شماست، میتونید ارائه‌تون رو شروع بفرمایید. آقای دکتر صداتون بسته است.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
صدای منو دارید؟ خسته نباشید.
ممنونم، در خدمت هستید. بله صداتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه اساتید گرانقدر حاضر در جلسه و حضار و میهمانان عزیز، ابتدا وظیفه خودم میدونم که خدمت آقای دکتر قائمی و همکاران ایشون در مدرسه عالی حکمرانی سلام و خسته نباشی عرض کنم و تشکر کنم که زحمات فراوانی رو متحمل شدن تا این کارگاه از روز شنبه تا امروز برگزار بشه و برای ایشون و همه شما عزیزان آرزوی توفیق میکنم و از خداوند متعال استدعای عاجزانه دارم که به ما توفیق بده که بتونیم بحث خوبی رو امروز در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، بحث امروز ما تبیین درست وضعیت کنونی حکمرانی فرهنگی در کشور و امکان سنجی نیل به حکمرانی فرهنگی با توجه به ساختارهای کنونی خواهد بود که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من در ابتدای بحث اجازه میخوام از شما عزیزان که درباره سوالی که دیروز جناب آقای حیدری یا آقای براتی داشتن، من گشتم که سوالشون هم پیدا بکنم. من یک مطلبی رو دیروز اشاره کردم و بحث پژوهش‌های دانشگاهی ما بود. فکر میکنم جناب آقای حیدری اگه در جلسه حضور داشته باشند، سوالی رو پرسیدند که آیا پژوهش‌هایی در حوزه قابلیت‌های فرهنگی ما و تأثیر فرهنگ ما بر فرهنگ جهانی و سایر کشورها که بعضاً نویسندگان اونها و یا سیاحان اونها فرهنگ ما رو مورد هجم قرار میدن انجام شده یا خیر؟ من دیروز نکته رو عرض کردم، گفتم متاسفانه فرهنگ در پژوهش‌های دانشگاهی ما هنوز به درستی جای خودش رو پیدا نکرده و عرض کردم که مدتی قبل در جلسه‌ای که تحت عنوان بررسی وضعیت سرمایه فرهنگی داشت برگزار می شد، من قرار بود اونجا حضور پیدا بکنم و مطالعه‌ای در این خصوص داشتم ببینم که جایگاه فرهنگ در حوزه پژوهش ما کجاست. من یادداشت خودم رو از دیروز رفتم پیدا کردم. مرجع دانش یا سیویلیکا محورهای اصلی مقالات پژوهشگران رو در سالهای 95 و 96 استخراج کرده. نکته جالب اینه که در سال 95 جایگاه فرهنگ در بین موضوعات پژوهشی جایگاه پنجم هست و در سال 96 جایگاه فرهنگ در بین اولویت‌های پژوهشی نهم هست. و خب همین به ما نشون میده که وقتی که حوزه پژوهشی ما که بیشتر شاید خلاصه بشه به حوزه آموزش عالی، نگاهش به فرهنگ این باشه. جناب آقای حیدری و حضار عزیز، خب طبعا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در سایر کشورها پژوهش‌های درباره برتری‌های فرهنگی ما و تأثیر فرهنگ ما بر فرهنگ جهانی سخن به میون اومده باشه. من این اطلاعات رو برای تکمیل بحث دیروزتون وعده داده بودم که در این خصوص صحبت خواهم کرد، خدمت شما عرض کردم. سوالاتی بوده در خصوص آسیب شناسی وضعیت آموزش پرورش، آسیب شناسی وضعیت خانواده. من تقریبا از روز شنبه که قول دادم درباره آموزش پرورش صحبت بکنم، فکر میکنم اگر امروز خدا به من توفیق بده یه مقداری مفصل‌تر درباره آموزش پرورش به عنوان یک ساختار، یک به اصطلاح سازمان زیرساختی و مبنایی که تأثیرات فراوانی رو میتونه برای آماده شدن مقدمات لازم تحقق حکمرانی فرهنگی متعالی داشته باشه، امروز انشاءالله در خدمت شما عزیزان صحبت کنم. خب مهمترین حوزه‌های فرهنگی در جهان بر اساس تقسیم بندی یونسکو عبارت از این اسلاید هست: ورزش و تفریحات، صنایع دستی، هنرهای صوتی و تصویری، کتاب و مطبوعات، مراسم و آیین‌ها، گردشگری، هنرهای تجسمی، رسانه‌های تعاملی، میراث فرهنگی و تاریخ. این طبقه بندی‌ها که توسط یونسکو ارائه شده برای علاوه بر هدف این که بتونن یک بانک اطلاعاتی رو از همه کشورها در این شاخص‌ها داشته باشن، ایجاد نوعی همزبانی و استاندارد کردن فعالیت‌های فرهنگی بوده که خب ما نسبت به این هم بحث داریم. مصداق بحثی که ما در خصوص این فعالیت‌های بین المللی فرهنگی داریم همین سند BC هست. خیلی از این دستورالعمل‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌هایی که در یونسکو یا در سازمان‌های فرهنگی بین المللی یا در همایش‌های بین المللی که در حوزه فرهنگ برگزار میشه، تصمیماتی که اتخاذ میشه و رویکردهایی که اتخاذ میشه با فرهنگ ما و با جهت فرهنگی ما به سوی حکمرانی فرهنگی متعالی سازگاری نداره و چه بسا با مبانی مکتبی و ایدئولوژیک ما هم در تضاد و تعارض باشه، با سنت‌های فرهنگی ما هم در تعارض باشه و ما نسبت به این خب قاعدتاً باید بحث داشته باشیم و موضع داشته باشیم. حوزه‌های فرهنگی در ایران خانواده هست، گردشگری، صنایع دستی، هنرهای تجسمی هست، رادیو و تلویزیون، آموزش با محدوده‌ای که ما تعریف کردیم، آموزش پرورش و دانشگاه هست، اخلاق، مساجد، دین و مذهب، میراث فرهنگی و تاریخی، ادبیات، زبان، کتاب و مطبوعات، ورزش و سرگرمی. سن شده اینها از بانک اطلاعاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطالعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده در حوزه‌های فرهنگی استخراج بشه. تقریبا غالب استنادات ما در این جلسه به پژوهش‌های انجام شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. ابتدا ما به صورت ساختارشناسانه سعی خواهیم کرد که برنامه‌های توسعه رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد وارد این بحثی که خدمت شما عرض کردم، استنادات ما درباره بررسی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد وضعیت ساختارهای فرهنگی بشه. خب در تحلیل برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ما دو تا جهت‌گیری می‌بینیم. جهت‌گیری اول فعال ساختن اقتصاد فرهنگ و به همین دلیل هم بیشتر به ورزش و گردشگری و آموزش به عنوان موارد دارای اولویت سرمایه گذاری و ظرفیت اقتصادی توجه میشه. و جهتگیری دوم جهتگیری حمایت از فرهنگه. فکر میکنم روز شنبه یکی از بزرگواران حاضر در جلسه از بنده سوالی پرسیدند و گفتند که آیا وزارت ارشاد میتواند در تراز یک وزارتخانه‌ای قرار بگیره که بتونه حوزه فرهنگ رو به سمت تحقق حکمرانی متعالی فرهنگی در کشور سوق بده. من عرض کردم با وضعیت کنونی خیر. امروز هم همین رو عرض میکنم. تحلیل برنامه های اول تا پنجم توسعه با این نکته‌ای که قیدی که من به بحثمون میزنم، مباحثی که مطرح میشه به دولت خاصی ارتباط پیدا نمیکنه. شاید ما به اسلایدهای آخرمون که نزدیک بشیم یه مقداری جدیتر بشه بحثمون. باز هم ما بحث دولت خاصی رو نداریم. ما شأن جلسه خودمون رو اجل بر این میدونیم که ما وارد مباحث خاص در دولت‌های خاص بشیم. خب جهتگیری اول اقتصاد، فرهنگ، ورزش، گردشگری و آموزش. ببینید گفته استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، این یکی از نقاط ضعف برنامه‌های اول تا پنجم توسعه است. اولویت ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نظامی که قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم گام‌های خودش رو داره به سوی نیل به تمدن نوین اسلامی یکی پس از دیگری محکم‌تر برمی‌داره و در مرحله دولت‌سازی الان قرار گرفته و شاید متاسفانه ما این مرحله دولت‌سازی ما یه مقداری طولانی شده، ما باید خیلی زودتر از این دولت‌سازی میتونستیم عبور بکنیم تا به تمدن نوین اسلامی برسیم. اولویت ما اقتصادی نیست، یعنی در تقابل فرهنگ و اقتصاد عرض کردم قرار هست تمام مبانی سازمانی ما در حوزه‌های چهارگانه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باشه. پس این رویکرد اول و جهتگیری اول با چشم‌اندازهای نظام جمهوری اسلامی و اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی در تعارض. جهتگیری دوم سیاست حمایت از فرهنگه برای تداوم حیات و مسئول ماندن از تعرض سیاست‌های بازاری. ما در رویکرد دوم یک رویکرد محافظه‌کارانه رو می‌بینیم و یک رویکرد تدافعی رو در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه می‌بینیم، در حالی که رویکردهای ما در فرهنگ همیشه باید از موضع قوت و در ربع تهاجمی قرار داشته باشه. وقتی ما در داخل کشور در ربع تدافعی قرار می‌گیریم و رویکرد حفاظتی و محافظه‌کارانه به خودمون میگیریم، خب در بحث خارجی طبعا در دیپلماسی فرهنگی ما دچار مشکل خواهیم بود. یعنی ما ضعف رو در داخل پذیرفتیم، در داخل در حوزه تدافع و محافظه‌کاری قرار گرفتیم. چجوری میتونیم ما در بسترهایی که طراحی کردیم برای فرهنگ خودمون و خودمون رو در حالت محافظه‌کاری میبینیم، برنامه‌های تهاجمی فرهنگی نه به عنوان اون تهاجمی یکی از ربع‌های چهارگانه SWOT و برنامه‌های راهبردیه، یعنی یکی از این ربع‌ها ربع تهاجمیه، یعنی ربعی که شما قدرت برتر رو دارید و از اون موضع میتونید محیط پیرامون خودتون رو در کنترل خودتون بگیرید، ربعی که فرصت‌های بیشتری در اختیار شما قرار داده در فضای بیرون و قوت‌های زیادی دارید در فضای داخلی، ضعف‌های کمی دارید در فضای داخلی و در بیرون تهدیدات کمی دارید. این ربع تهاجمی هست. بنابراین با اون بحث تهاجم فرهنگی نمی‌خوام خدای نکرده خلط مفهوم بشه. خلأهای موجود در برنامه اول تا پنجم توسعه، کم توجهی به دیپلماسی فرهنگی، کم توجهی به ارتقای نقش خانواده، کم توجهی به ترویج و پژوهش فرهنگ، کم توجهی به خلاقیت و کارآفرینی فرهنگی، کم توجهی به مطالعات فرهنگی یا پژوهش فرهنگی، کم توجهی به مسئله شناسی فرهنگی. ما یکی از شعارهایی که همه ما دیدیم که نظام جمهوری اسلامی داشته شعار صدور انقلاب بوده، یعنی انقلاب رو یک پدیده جامد و غیر پویا و غیر متحول حضرت امام بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی تعریف نکردند، یک پدیده ارگانیک پویا متحول شونده و در حال حرکت و پیش رفتن و قرار بوده این انقلاب صادر بشه. خب اگه قرار بود این انقلاب صادر بشه، انقلابی که الان ما میبینیم که مرزهای خودش رو تا اقصا نقاط جهان تونسته بکشه و در هر کجا مظلومی بوده و در هر کجا آزادی خواهی بوده رو بتونه تحت حمایت خودش قرار بده، آیا به موازات شعارهای خودش بسترهای لازم رو در دیپلماسی فرهنگی آماده کرده؟ قاعدتا نه. ما وقتی به دیپلماسی فرهنگی خودمون نگاه میکنیم، حالا در روزهای آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت، وقتی که به دیپلماسی فرهنگی خودمون نگاه میکنیم، چند تا جشنواره، چند تا نمایشگاه در حوزه صنایع دستی رو در کشورهای دیگه میبینیم. شاید تعدادی موسیقیدان هم و هنرمند حوزه موسیقی هم به کشورهای دیگه رفته باشن و در اونجا کنسرت‌هایی رو برگزار کرده باشن. چند تا فیلم ما هم شاید رفته باشه و در جشنواره‌ها رتبه‌هایی رو کسب کرده باشه که بعضن شاید هدفدار هم بوده کسب این رتبه‌ها در جشنواره های خارجی، اما به طور کلی دیپلماسی فرهنگی منحصر به اینها نیست. دیپلماسی فرهنگی دایره بسیار بسیار گسترده‌ای داره. قبلا هم عرض کردیم، امروز هم تاکید می‌کنیم، ما اگر فرهنگ رو مبنای تمام برنامه‌ریزی‌های خودمون قرار بدیم و فرهنگ در همه ساحت‌های زندگی و تصمیم‌گیری و حاکمیتی ما نفوذ بکنه، اون وقته که ما می‌بینیم دیپلماسی فرهنگی زمینه‌های دیپلماسی سیاسی رو فراهم می‌کنه. شما وقتی که نتوانستید در عرصه بین الملل، همونجوری که دیروز بعضی از دوستان در سوال‌های خودشون هم اشاره اجمالی به این قضیه در بطن سوال‌های اونها بود، شما وقتی که نتوانستید در بیرون از مرزهای خودتون توانایی و نقاط قوت فرهنگ خودتون رو به جهان بشناسونید و به یک کشوری بشناسونید، چجوری میخواید به لحاظ سیاسی با اون کشور ارتباطات قوی داشته باشید؟ شما در این صورت در موضع ضعف قرار دارید. نکته‌ای در اینجا وجود داره، گفته میشه که اروپا دیگه ذوب فرهنگی. فکر میکنم این جمله باید مال مفلوحان باشه که نظریه دهکده جهانی رو مطرح کرده. یعنی میگه تمام فرهنگ ها میاد و در اروپا داخل یک دیگی به نام اروپا ذوب میشه. محل ممزود شدن همه فرهنگ ها اروپاست. خب اگر این مبنا رو ما قبول داشته باشیم، ما رو به یک بحث دیگه میکشونه ذهن ما رو. نکته جالب اینه که این دیگه ذوب فرهنگی همه فرهنگ ها رو در خودش ذوب میکنه، اما مرزهای فرهنگی خودش رو محکم چسبیده و اجازه ورود هیچ فرهنگی رو به داخل مرزهای خودش نمیده. خب ما چجوری میخوایم با دیپلماسی سیاسی بریم و این مرزهای سخت فرهنگی رو از اینها عبور بکنیم در حالتی که ما رو در موضع ضعف فرهنگی اونها میدونن؟ این دیدگاهی بود که حالا من بهش اشاره کردم که باید بر برنامه اول تا پنجم توسعه حاکم می بود که متاسفانه نبوده. حوزه مطالعات فرهنگی و پژوهش فرهنگی رو هم خدمت شما عرض کردم. مسئله شناسی فرهنگی هم که در روزهای قبل ما بهش اشاراتی داشتیم. بعضی از این موارد رو، آموزش پرورش و خانواده و اینها رو در آخر انشالله بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. سرفصل‌های فرهنگی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه. ببینید از 80 بند سیاست کلی، 6 بند به طور مشخص تحت عنوان امور فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که میتوان این 6 بند، یعنی بندهای شماره 68 تا 73 رو در این سرفصل ها به صورت زیر بیان کرد. 1. تبیین ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با تکیه بر اصلاح قانون الگوی مصرف، پایبندی به نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی، ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی و مقابله با تهدیدات این حوزه، توسعه شاخص‌های هویت اسلامی ایرانی در ساختار عمومی کشور. بعد گردیم اسلاید قبلی. بندهای 68 تا 73 سرفصل‌های فرهنگی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه. 7 عنوان بوده. حالا برنامه ششم توسعه درباره فرهنگ رو بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با هم تحلیل می‌کنیم، بررسی می‌کنیم. 1. بخش عمده فعالیت ها و خدمات فرهنگی در کشور توسط بخش غیر دولتی تولید می شود. این تحلیل برنامه ششم بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در مرداد سال 1396 ارائه شد. 1. بخش عمده فعالیت ها و خدمات فرهنگی در کشور توسط بخش غیر دولتی تولید می شود. نظام سیاستگذاری صرفاً کنترل برخی ابزارهای توزیع، همچون رادیو و تلویزیون دولتی و مجوزهای تولید و توزیع را در دست دارد. این به این شماره 2 عزیزان حاضر در جلسه دقت بفرمایید. نظام سیاستگذاری فرهنگی ما چیکار میکنه؟ صرفاً در حوزه کنترل ابزارهای توزیع و در حوزه رادیو و تلویزیون و مجوزهای تولید و توزیع میاد و سیاست گذاری میکنه. در سایر حوزه ها نقش حاکمیت محدود به نظارت و کنترل و حمایت های یارانه ای میشه. به دلیل همین وضعیت دو سیاست واگذاری هر چیز قابل واگذاری و حمایت یارانه ای دو محور اصلی برنامه ریزی توسعه‌ای در حوزه فرهنگ شده. یعنی واگذاری هر آنچه که قابل واگذاری در حوزه فرهنگ بوده. خب پس ما یک سیاست کنترلی داشتیم، دو تا سیاست کنترلی داشتیم و یک سیاست واگذاری. ظرفیت در اختیار دولت برای برنامه ریزی محدوده. نظام برنامه ریزی به جهت‌دهی و کنترل‌های غیر مستقیم خلاصه میشه. باز هم کنترلی. تقاضای مجوز برای فعالیت‌ها و اقداماتی که مشخص نیست چه اقداماتی هستند، مجوزهای باز. لایحه دولت در حوزه فرهنگ در برنامه ششم توسعه به صورت مشخصی تکمیل کننده سیاست فعال ساختن اقتصاد فرهنگ از طریق دو سازوکار اصلی واگذاری و حمایت از حقوق مالکیت فرهنگی. باز اقتصاد فرهنگ، یعنی برگردیم به اسلاید قبلی، کنترل، نظارت و کنترل، جهت‌دهی و کنترل‌های مستقیم، برنامه ریزی محدود و در اینجا درخواست مجوزهای باز که مشخص نیست برای چه حوزه هایی میخواد. حوزه گردشگری که در آغاز برنامه‌های توسعه به عنوان حوزه فرهنگی در نظر گرفته می‌شد در لایحه دولت به صورت آشکاری به عنوان یک پیشران مهم اقتصادی لحاظ شده. اینجا دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که در ابتدای بحثمون بهش اشاره کردیم درباره فرهنگ و اقتصاد. ببینید در برنامه فرهنگی ما گردشگری به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته میشه تا به عنوان یک پیشران فرهنگی. یعنی ما از گردشگری بیشتر انتظار انتظار اقتصادی داریم تا انتظار فرهنگی داشته باشیم، تا انتظار انتقال فرهنگ و حرکت فرهنگ رو به سایر کشورها داشته باشیم، تا انتظار توسعه فرهنگی داشته باشیم. احکام این حوزه نیز به صورت طبیعی شامل احکامی می شود که تسهیل کننده فضای کسب و کار و درآمدزایی. ببینید در نقشه راهی که در این سند برای گردشگری نوشته شده، به جای اینکه به مبانی فرهنگی توجه بشه و احکامی که صادر میشه در اون ابعاد فرهنگی هم دیده بشه، صرفاً تسهیل کننده فضای کسب و کار و درآمدزایی. دهم، در حوزه زنان و خانواده نیست که همواره در برنامه‌های پیشین مشمول سیاست‌های حمایتی می‌شد، یعنی عدالت جنسیتی و اصلاح ساختاری رو مد نظر قرار داده، نسبت به سایر موضوعات این حوزه حکم مشخصی رو ارائه نکرده. ما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رو داریم درباره برنامه ششم توسعه خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. میگه در حوزه زنان و خانواده هم که قبلا مشمول برنامه‌های حمایتی میشد، ببینید دو شاخص درش در نظر گرفته شده، عدالت جنسیتی و اصلاح ساختاری. آیا موضوعات ما در حوزه زنان و خانواده فقط عدالت جنسیتی و اصلاح ساختاری؟ شما این بند رو چقدر متناسب با سیاست‌های فرهنگی ما می‌بینید؟ چقدر این بند رو متناسب با مبانی فرهنگی ما می‌بینید؟ با مبانی مکتبی ما می‌بینید؟ فقط دو شاخص در نظر گرفته شده، عدالت جنسیتی و اصلاح ساختاری. حوزه زنان، حوزه خانواده کسری قابل توجهی از جمعیت ما رو بانوان تشکیل میدن. من دیروز عرض کردم به عنوان زن در جامعه نقش بسیار بزرگی رو ایفا میکنن، نقش مولد ایفا میکنن در صنعت ما، در علم ما، در حوزه های سیاسی ما، در حوزه های اقتصادی ما، در حوزه آموزش پرورش ما بسیار تاثیرگذار هستند. در خانواده نقش تربیت کننده، نقش مدیریت خانواده و نقش مادر رو به عهده دارن. تمام مسائل، ببینید خیلی از آسیب های اجتماعی که ما داریم به حوزه خانواده ارتباط پیدا میکنه که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد، ولی در حوزه زنان و خانواده عدالت جنسیتی و اصلاح ساختاری در نظر گرفته شده. یه مقداری انسان تعجب میکنه که در برنامه‌ای که در یک نظام اسلامی و انقلابی نوشته میشه، بیشتر مانور روی عدالت جنسیتی است و دیدگاه فمینیست ها رو بیشتر به ما به ذهن ما متبادر میکنه. احکام لایحه دولت معمولا ذیل اهداف متعالی بسیار کلی و عموما غیر مرتبط قرار میگیرن. این اهداف که معمولا در صدر مواد برنامه قرار دارن در نقش پوشش های موجه عمل میکنن که اجازه طرح و در نهایت تصویب احکام پرتنش و مسئله ساز را میدن، احکامی که در برخی موارد با اهداف بیان شده تعارض داره. مثال حکم ذکر شده در لایحه دولت برای هدفی چون ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، واگذاری فعالیت‌های هنری به بخش خصوصی. ماده 23 لایحه دولت اهدافی رو بیان کرده که از میان اونها در بندهای سگانه این ماده صرفاً برای چند هدف معین که ارتباط آشکاری باز ببینید با اقتصاد فرهنگ و درآمدزا شدن این حوزه دارد حکم قانونی پیشنهاد داده شده است. ببینید نگاه اقتصادی حجم زیادی از دیدگاه ها و تفکرات ما رو در حوزه تصمیم گیری و در حوزه قانون نویسی و برنامه نویسی پر کرده. یعنی ما به جای این که حجم وسیعی از ذهن ما رو که به برنامه نویسی و به سیاست گذاری اختصاص میدیم به فرهنگ اختصاص داده باشیم، به اقتصاد اختصاص دادیم. یعنی ناخودآگاه ما به حوزه لیبرال دموکراسی و نظام های لیبرال خودمون رو داریم نزدیک میکنیم که اقتصاد در اونجا مبنا هست. اینها چیه؟ تسهیل فرایندهای صدور مجوز، کاهش ضوابط محدود کننده، تأمین امنیت برنامه های فرهنگی و هنری، جبران خسارت ناشی از لغو برنامه های فرهنگی هنری، تعیین فهرست صدور مجوزها، تعیین سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و غیره. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگه این محورها نشان میدهند که مسئله اقتصاد فرهنگ و تکمیل فرایند واگذاری در حوزه فرهنگ به بخش غیر دولتی مهمترین دغدغه دولت. این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هست. خب وقتی که دولت‌های ما در برنامه‌ای که می‌نویسن مهمترین دغدغه اونها اقتصاد فرهنگ هست تا فرهنگ اقتصادی، خب ما نمیتونیم انتظار بهتری برای شکوفایی و تحقق حکمرانی متعالی فرهنگی داشته باشیم. زیرا به غیر از این ماده حکم دیگری درباره فرهنگ در لایحه دولت وجود ندارد. واگذاری، تسهیل فرایند و تقویت جایگاه سازمانی سه مفهوم اصلی و عمده است که در سه حوزه فرهنگ، گردشگری و زنان ما سه حوزه رو به صورت مشخص داشتیم. اگه دیده باشیم گردشگری بود، زنان بود و اشاره هم به هنرمندان شده بود. با روی کرده اقتصاد فرهنگ و با روی کرده حمایت از فرهنگ، یعنی روی کرده توسعه فرهنگ رو، روی کرده دیپلماسی فرهنگی، روی کرده انتقال و تحرک فرهنگ رو ما در اینها نمی دیدیم. اقتصاد فرهنگ فعال ساختن ظرفیت های درآمدزایی، رفع موانع مشارکت بخش خصوصی، تضمین فعالیت های فرهنگی و هنری بخش غیر دولت. کمیسیون فرهنگی مجلس چه کار کرده؟ با سیاست اقتصاد فرهنگ دولت مجلس وقت همراهی کرد. با این آرزو که در نسبت با دستگاه‌های فرهنگی حاکمیتی افزایش زیادی پیدا کرده بوده اینها، کمیسیون فرهنگی تلاش کرده در اصلاح مواد لایحه برنامه ششم توازن رو ایجاد کنه، ولی با لایحه دولت همراه شد. بررسی تطبیقی سرفصل‌های فرهنگی لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه. ما ابتدا سیاست‌های 7 بند سیاست‌های کلی توسعه رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم که سرفصل‌های فرهنگی برنامه ششم چقدر متناسب با اون 7 بند سیاست‌های کلی درباره فرهنگ بوده. اگه خاطرتون باشه از 65 فکر می‌کنم تا 73 رو در اونجا قرائت کرد. کم توجهی به برخی سرفصل‌های مهم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه. همچنان به برخی از سیاست‌های مهم برنامه ششم از جمله نقش مهندسی فرهنگی کشور، پیوست فرهنگی، فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی توجهی نشد. کلیگویی و نداشتن هدف گذاری جامعه در حوزه توسعه فرهنگی کشور. خلاهای جدی برنامه ششم، باز کم توجهی به برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی، آسیب شناسی فرهنگی، توسعه فرهنگی، آموزش فرهنگی، تاریخ فرهنگی، خلاقیت و کارآفرینی فرهنگی، مطالعات و پژوهش فرهنگی، مسئله شناسی و دیپلماسی فرهنگی، که زیاد تعداد زیادی از اینها مشترک بود، یعنی تا برنامه اول تا پنجم رو که با هم بررسی کردیم با آنچه که درباره برنامه ششم به توسعه عرض کردیم مشترکاتشون خیلی زیاد. خب ما داریم یک بررسی ساختارشناسانه می‌کنیم، ابتدا برنامه‌ها رو، برنامه‌های توسعه‌ای رو، قسمت فرهنگی اونها رو داریم بررسی می‌کنیم، چون قرار بوده که توسعه فرهنگی و تحقق اهداف فرهنگی از دل برنامه‌های توسعه‌ای بیاد. یعنی این برنامه‌های توسعه‌ای آرام آرام تشکیل فرایند بده، تشکیل برنامه بده، به حوزه‌های مدیریتی ابلاغ بشه و در اونجا در سازمان‌ها اجرا بشه. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفتن در لایحه 1400 در مجموع سهم اعتبارات فرهنگی از بودجه عمومی کشور کمتر از 2%. خب این خودش خیلی مسائل رو میتونه به ذهن ما متبادر بکنه، بیشتر از این در این اسلاید متوقف میشه. حالا میخوایم سند چشمنداز رو مورد بررسی قرار بدیم، بگیم خب ما حالا جای ما در سند چشمنداز کجاست. سند محدوف به هدف، در سندها اهداف مشخص میشه. هر جا که میخواهیم واژه سند را به کار ببریم باید هدف رو برای ما بیان کنه. سند بیانیه موجز هست که ما رو مستقیما به یک هدف و مقصد معین راهنمایی میکنه. این تعریف سند. چون میخوایم سند چشم‌انداز رو بگیم، میخوایم بگیم که سند چیه. سند محدوف به هدف، سند مستقیما ما رو باید به سمت مقصد ببره. جایگاه فرهنگ در سند چشمنداز 1404. عناصر فرهنگی سند چشمنداز 1404 نظام جمهوری اسلامی چیه؟ قرار بوده در سال 1404 ما به لحاظ فرهنگی به تحقق این شاخص‌ها رسیده باشیم: توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی ملی و انقلابی با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و غذا، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، عزت، پیوستگی مردم و حکومت و تعامل سازنده بر جهان با جهان، با تأکید بر سه اصل فرهنگی: عزت، حکمت و مصلحت. فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، به دور از تبعیض، بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. هر کدوم از این گزاره‌ها که در اینجا ما داریم سری می‌خونیم و ازش عبور می‌کنیم، زمانی که سند چشم‌انداز طراحی شده و به عنوان نقطه هدف در نظر گرفته شده و نقطه‌ای که ما می‌خواستیم بهش برسیم و مسیر اصطلاحاً نقشه راه ما بوده، نقطه هدف ما بوده که ما می‌خوایم به کجا برسیم، هر کدوم از این گزاره‌هایی که اینجا قرار داده شده یا با دقت گذاشته شده و توجه به مفاهیمون گذاشته شده، یا خدای نکرده ما میتونیم بگیم که نه، آرمان گرایانه نوشته شده. من میخوام بگم که نه، دقت شده و نوشته شده. یعنی پتانسیل ها و ظرفیت های کشور در نظر گرفته شده و با امکان سنجی که صورت گرفته این شاخص ها اومده تعریف شده. اما سوال، ما 4 سال دیگه تا سال 1404، 3.5 سال دیگه داریم، سند چشم‌اندازمون هم که تعریف شده، اینها کدها و شاخصهای فرهنگی سند چشم‌انداز هست. دیروز درباره رفتارهای فرهنگی صحبت میکردیم که اتفاقا با این اسلاید ما بیشترین ارتباط رو داره. آیا ما در مسئولیت پذیری امتیاز بالاتری رو نسبت به سال طراحی سند چشم‌انداز پیدا کردیم؟ آیا در عرصه فعالیت‌های اجتماعی ایثارگرتر شدیم؟ آیا رضایتمندی مردم ما افزایش پیدا کرده؟ آیا ما از وجدان کاری بالاتری برخوردار شدیم؟ انضباط ما افزایش پیدا کرده؟ تعهد ما به انقلاب و نظام اسلامی در لایه‌های مختلف اجتماع آیا افزایش پیدا کرده؟ اینها جای تأمل داره. ما باید به اینها فکر کنیم. خب یک سندی به نام سند چشم‌انداز تعریف شده به عنوان نقطه هدف و قرار بوده که کلیت نظام و دولت تلاش کنند و به این نقطه هدف که تحقق سند چشم‌انداز باشه برسند. حالا ما اومدیم دو سه سال فاصله داریم دیگه باید میرسیدیم، یعنی اگر ما در مثلا 30% بودیم الان باید در 90% میبودیم. این سوال رو شما عزیزان، من از شما میپرسم، انشالله شما برای خودتون جواب بدید. آیا این شاخص هایی که من نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، تبعیض، بهرمند از محیط زیست مطلوب، ببینید چالش های محیط زیستی در کشور ما کمتر شده، نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که یک سندی نوشته شده، اما این سند باید بر ریل ساختارهای دولتی سوار می شد تا بتونه به نقطه هدف برسه. نظام مدیریتی و نظام اداری بعد از اون که سیاست گذاری شد بر اساس سند چشم‌انداز باید برنامه ریزی می کرد دولت. این برنامه ها در سازمان ها به عنوان رویه های اداری مبنا قرار می گرفت و بر اساس اون مدیریت می شد و کار می شد تا ما بتونیم به تحقق سند چشم‌انداز برسیم. اما این اتفاق متاسفانه محقق نشده است. ما نمی خواهیم خیلی در صدد چرایی و دلایلش بر بیاییم. تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. اللهم صل علی محمد. آیا ما در این شاخص ها به نقطه نزدیک به تحقق سند چشم‌انداز 1404 رسیدیم؟ خب قطعا نرسیدیم. دلایلش رو شاید دیروز و پریروز مقداری دیروز بهش اشاره کرده باشیم. مقداری از این دلایل در درون مرزهای ماست، مقداری از این دلایل انکار نباید کرد در بیرون مرزهای ما هست. اما نکته‌ای که من میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم اینه که ما این سند 1404 رو به عنوان یک لوحه جلوی چشم خودمون نصب نکردیم که برای رسیدن به اون تلاش بکنیم و برنامه ریزی درستی برای دستیابی به اون نکردیم. سیاست گذاری های ما برای تحقق سند چشم‌انداز سیاست گذاری های درستی نبوده. سیستم رصد و پیمایشی رو تدارک ندیده بودیم که گام به گام گام هایی رو برای تحقق سند چشم‌انداز تعریف بکنه و در هر گام فصول سند چشم‌انداز رو مورد بررسی قرار بده و میزان دستیابی و میزان نزدیک شدن این مسیر رو گزارش بکنه به ملت. یک سندی نوشته شده، یه جایی گذاشته شده، دولت‌ها اومدن گرفتار مسائل خودشون شدن، مردم گرفتار مسائل خودشون شدن. حالا که می‌بینیم باید این سند کاملا محقق شده بود، ما می‌بینیم که متأسفانه شاخص‌های ما، نمرات ما در شاخص انضباط پایین اومده، میانگینش در روحیه تعاون پایین اومده، در فقر افزایش پیدا کرده، در تبعیض افزایش پیدا کرده، در محیط زیست کاهش پیدا کرده، در نهاد مستحکم خانواده کاهش پیدا کرده. خب اینها، من میخوام از یه نتیجه تا اینجای بحث رو بگیرم، ما قرار هست که امکان شناسی بکنیم تحقق حکمرانی مطلوب فرهنگی رو، نه تا اینجا با این سند چشم‌انداز 1404 که ما نتونستیم به تحققش نزدیک بشیم، پس ما با تحقق حکمرانی متعالی فرهنگی فاصله داریم. یک سندی به نام سند چشمنداز مهندسی فرهنگی 1404 نوشته شده. در اواخر دولت دهم شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند رو نوشته. یک انگار یک الحاقیه فرهنگی به سند چشمنداز 1404 بوده که اون سند رو حمایت بکنه. خب این سند در پی چی هست؟ این سند در پی این موضوعه که افقی مطلوب رو برای فرهنگ کشور در سال 1404 ترسیم بکنه. خیلی عالیه. یعنی بالاخره یه دولتی اومده، شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست رئیس جمهور اومده چیکار کرده؟ اومده یک سند فرهنگی نوشته، الحاق کرده به سند چشمنداز 1404 و به تحقق اون سند خواسته کمک بکنه و بعد فرهنگ رو در سند 1404 قوی تر بکنه، پررنگ تر بکنه و امکان تحقق سند 1404 رو که فرهنگ هم شامل اون می شده بالا ببره. هر گونه توسعه اقتصادی اجتماعی بایستی مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های حیات بخش آن و نیز بر پایه مؤلفه های پویای فرهنگ باشد. ببینید دوباره می خونم. هر گونه توسعه اقتصادی اجتماعی باید مبتنی بر فرهنگ باشه. پس ما در ضمیر خودمون و در باطن خودمون و در فکر ما تعریف شده مبنای نظریات ما اینو میگه که باید فرهنگ زیر بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی باشه. اما در عمل ما وقتی که برنامه ششم توسعه رو مینویسیم به اقتصاد فرهنگ، یعنی فرهنگ ابزاری در خدمت درآمد اقتصادی، یعنی گردشگری به جای اینکه ما از آمدن گردشگران به کشور استقبال بکنیم، بهترین سازوکارهای فرهنگی رو تدارک ببینیم و اونها رو با نشاط، با دل گرم، با دیدگاه مثبت از کشور خودمون بدرقه بکنیم و سیستم‌های خاصی رو طراحی بکنیم که بتونه ضوابط دست و پاگیر رو کنار بذاره، فرایندها رو تسهیل بکنه و بتونه برجستگی ها و نقاط قوت فرهنگی ما رو بهشون نشون بده، ما چیکار میکنیم؟ ما به جنبه درآمدزایی گردشگری توجه میکنیم. در صورتی که کشور در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت نماید اما این پیشرفت و ترقی در پرتو مکتب اسلام نباشد، کشور در افق 1404 به کشوری نسبتاً توسعه یافته اما دست چندم همچون سنگاپور و کره جنوبی تبدیل خواهد شد و در نظام جهانی سرمایه‌داری ادغام خواهد شد. حالا اینو از خودمون میپرسیم این بند آخری محقق شده یا نشده؟ یعنی ما به یک کشوری نسبتاً توسعه یافته و دست چندم حداقل در تراز سنگاپور و کره جنوبی تبدیل شدیم؟ چالش‌های فراروی فرهنگ در سند چشمنداز 1404. غفلت سیاستگزاران، کارگزاران و برنامه ریزان نظام از نقش بیبدیل فرهنگ ناب اسلامی در تحقق سند چشمنداز. فقدان درک نفوذ و تأثیر آموزه های غیر الهی و غیر اسلامی در تار و پود جامعه و عدم اهتمام در بکارگیری راهبردهای مؤثر در مقابله با آن. فقدان درک جنگ فرهنگی استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی. عزیزان، من به عنوان کوچکترین عضو این مجمع فرهنگی که الان تشکیل شده به لطف خدا و به همت عزیزانمون در مدرسه حکمرانی و به عنوان یک شاگرد متخصصین عرصه فرهنگ و به عنوان کسی که چند تا پژوهش کوچک و اندک انجام دادم در این حوزه و تحصیلات من در این حوزه بوده عرض می‌کنم، هنوز جنگ فرهنگی رو خیلی از مسئولین ما و خیلی از تاثیرگذاران در مدیریت جامعه ما و خیلی از سیاستگذاران ما باور ندارند. با علم و با تجربه خدمت شما عرض می کنم، هنوز جنگ فرهنگی برای اونها در دایره توهم توطئه می گنجه. میگن آقا جنگ فرهنگی توهم توطئه است، توطئه فرهنگی برای ما طراحی می کنند، فکر می کنند توطئه، فکر می کنند که جنگی هست. نه، این توهم توطئه‌ای در کار نیست. در وزارت امور خارجه آمریکا مرکزی تشکیل میشه به نام مرکز خطر جاری، یا نمیدونم دفتر خطر جاری. ببینید اسمشو من خواهش میکنم شما دقت بفرمایید، خطر جاری یعنی ایران براشون خطر جاریه، خطر فعاله، خطری نیست که یه جا بشه تمامش کرد، نه این مداومه، این در طول تاریخ ادامه داره. کمیته خطر جاری میتونید در این زمینه مطالعه کنید. همین الان این کمیته فعاله. کمیته خطر جاری در وزارت امور خارجه آمریکا مخصوص ایران هست و مخصوص جنگ نرم علیه ایرانه. مبانی این کمیته خطر جاری همون مبانی فکری و فرهنگی جین شارپ هست که میگه اگر شما بر کشور دیگری میخواید، در کشور دیگری میخواید نفوذ بکنید، باید تفکرات و دیدگاه‌های فرهنگی اونها رو تغییر بدید و مبتنی بر اندیشه‌های فوکویاما. میگه نیازی نیست شما جنگ سخت بکنید، چرا اینقدر هزینه میکنید؟ دیدگاه‌ها رو عوض کنید، تفکرات رو عوض کنید، حکومت‌ها رو به دست میارید. اصطلاحاً اگه نمیتونید پل فرهنگی بزنید، فرهنگ پلی ایجاد کنید، یعنی فرهنگی که به راحتی القاعات ما رو بتونه بپذیره. باز ما در داخل کشور میگیم که نه، این توطئه است، این توهمه، توطئه‌ای به نام جنگ فرهنگی علیه ما در کار نیست. دفتری رو به نام دفتر دبی دارن. دفتر دبی چی کار میکنه؟ روی تمام سرمایه گذاران، دانشمندان، کسایی که برای سفرهای توریستی و تفریحی به دبی میرن و دارای امکان مالی هستن، مدیر عامل‌های شرکت‌ها، حتی شاید فرد برای مسافرت رفته باشه اونجا با زن و بچه خودش، روی تک تک اینها مطالعه میشه، فرصت‌های مطالعاتی گرفته میشه برای دانشمندان توانمند و اونها رو دعوت میکنن برای تحت عنوان فرصت‌های مطالعاتی و روی اونها مطالعه فرهنگی صورت میگیره. ولی ما نشسته هستیم و در سند 1404 ما قرار بوده به یه سری آرمان‌های فرهنگی برسیم. آرمان که نه، نقاط هدف، چون فرهنگ آرمانی زمان براش نمیشه تعیین کرد. یعنی ما میگیم که ما یک فرهنگ موجود داریم، یک فرهنگ مطلوب داریم، یک فرهنگ هدف داریم، یک فرهنگ آرمانی داریم، که حالا یکی از صاحب نظران این عرصه فرهنگ ممکن رو هم و وضعیت ممکن فرهنگی رو هم تعریف میکنه. اینجا حالا یه نکته جالبی از من خدمت شما عرض کنم. بعضی وقتا از شما که الان صاحب نظر عرصه فرهنگ هستید شاید پرسیده بشه، بگن که آیا ما انقلاب کردیم که به اینجا برسیم؟ چه جوابی باید بدیم؟ میگیم نه، ما انقلاب نکردیم که به اینجا برسیم. نقطه هدف ما این نبود. ما از وضعیت موجود فرهنگ در نظام شاهنشاهی یا از وضعیت موجود نظام سیاسی و حاکمیتی حرکت کرده ایم و در حرکت به سمت نقطه هدف و فرهنگ مطلوب در وضعیت ممکنیم ما، یعنی تا امکان داشته اومدیم جلو. البته این خودش جای بحث داره که رویکرد، به این رویکرد ایشون میگه رویکرد تقدیری تدبیری، رویکرد تقدیری تدبیری بحث داره، دامنه وسیع، یه رویکرد راهبردی، یه رویکرد تقدیری تدبیری. میگه که ما از وضعیت موجود حرکت کردیم، داریم به سمت مطلوب حرکت میکنیم، نتونستیم به اهدافمون دست پیدا بکنیم، دلایل متعددی داشته نتونستیم بهش برسیم، ما بهش میگیم وضعیت ممکن. بهره‌گیری از الگوها و استراتژی‌های ترجمه شده کشورهای غربی، یعنی استراتژی هایی که برای تحقق سند 1404 بوده، نسخه هایی که نوشته شده نسخه متناسب با سند چشم‌انداز و مبانی فرهنگی ما نبود. راهکارها، تحقق رسالت های اسلامی در سند چشم‌انداز 20 ساله نیازمند این هاست. به کارگیری یک مدل اسلامی با ویژگی های خاص، دفع تهدیدات ناشی از التقاط، بومی سازی متناسب با رسالت‌های اسلامی سند چشم‌انداز، شاخص سازی، مفهوم پردازی، وفاق میان ذهنی. من در تا اینجا یه نکته رو عرض بکنم. ما تا اینجا به یک فصلی رسیدیم که چون اومدیم سند شناسی کردیم، اسناد رو بررسی کردیم، برنامه های توسعه‌ای رو مورد بررسی قرار دادیم، سند چشمنداز رو اومدیم بررسی کردیم، یعنی اومدیم ما نقطه هدف که سند چشمنداز باشه رو هم بررسی کردیم. فرایندها، سیاستها و برنامه هایی که قرار بوده سند چشمنداز رو محقق هم بکنه که برنامه توسعه‌ای یکم تا ششم بود رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که سندهای توسعه یکم تا ششم ما به گونه‌ای نوشته شدند که نمیتوانند ما رو به چشمنداز به سند چشمنداز 1404 برسونند. پس یک نتیجه میگیریم، هنوز برنامه‌های توسعه‌ای، هنوز حوزه‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌های ما، هنوز بدنه اجرایی ما، هنوز بدنه عملیاتی ما در سازمان‌ها و در ساختارها آماده حرکت به سمت حکمرانی فرهنگی متعالی نشدند. ما اینجا تا اینجا به سوال پاسخ دادیم، امکان سنجی رو تا اینجا پاسخ دادیم. اقدامات تمهیدی فرهنگ در برنامه هفتم توسعه. سومین جلسه کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی 13/11/99. این اسلایدها هست، میتونید برید مطالعه بفرمایید. از دومی میخونم. وضعیت شناسی تفصیلی فرهنگ با هدف استخراج نظام مسائل اولویت دار و موضوعات خاص. وضعیت شناسی تفصیلی امور فرهنگی با رویکرد آسیب شناسانه. مشارکت در بروزرسانی بخش فرهنگی سندهای آمایش آموزش استانی مبنی بر سند ملی آمایش. تمهید مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برتر در فرایند تدوین محتوای برنامه هفتم. ارزیابی اهداف برنامه‌ها، احکام دائمی و برنامه ششم، پنجم و چهارم با استفاده از ظرفیت متخصصین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اعمال در برنامه هفتم. توانمندسازی بدنه کارشناسی دستگاه‌های فرهنگی برای تدوین برنامه‌های 5 ساله. طراحی مدل برنامه‌ریزی فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی مبتنی بر بیانیه گام دوم. خب خوبه، یه چیزایی رو ما میگفتیم که در برنامه‌های توسعه اول تا ششم دیده نشده، سیاست‌گذاری دیده شده، وضعیت شناسی تفصیلی فرهنگ دیده شده، سندهای آمایش آموزشی دیده شده، مراکز آموزشی و پژوهشی در برنامه قرار هست مداخله داشته باشند. اینها اقدامات تمهیدیه، یعنی اقدامات مقدماتی هست که میخواد برنامه هفتم توسعه رو بنویسه، اقدامات فرهنگی هست، مقدمات فرهنگی هست که برای برنامه هفتم توسعه داره در نظر گرفته میشه. کدهایی که بهش اشاره کردیم اگه توی برنامه بیاد خیلی خوبه، یعنی اینکه وضعیت شناسی تفصیلی فرهنگ با رویکرد مسائل موضوعات اولویت دار و خاص، این خودش خیلی اهمیت داره. یعنی ما اگه بریم ببینیم در حوزه فرهنگ مسائل نظام مسائل اولویت دار و خاص رو تشکیل بدیم، این خیلی عالیه. این همون مسئله شناسی هست که ما رو به اینجا میرسونه. و رویکرد آسیب شناسی فرهنگی بکنیم، وضعیت شناسی تفصیلی بکنیم فرهنگ رو، کجا هستیم؟ همینی که عرض کردم، از وضعیت موجود راه افتادیم به سمت وضعیت مطلوب و به سمت وضعیت هدف، الان کجاییم؟ کجا وایستادیم؟ ضرورت آسیب شناسی و تحول، من روی این اسلایدها دیگه متوقف نمیشم چون در اثنای کلاممون به اینها اشاره کردیم، یه مقداری هم طولانیه. موانع ساختاری و عملکردی حکمرانی فرهنگ، ابهام در مأموریت‌ها و وظایف محوله به سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، اینها از عواملی هستن که ما رو به حکمرانی فرهنگی نمی‌رسونن، یعنی عاملی که باعث میشه ما نرسیم. کمبود امکانات و بودجه، فقدان مکانیزم‌های نظارتی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نبود روابط ارگانیک تعریف شده، تصمیم گیری بر اساس وضعیت موجود و نبود برنامه‌های جامع نگر وضعیت مطلوب، تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی، گسترش مدیریت سلیقه‌ای، فقدان مدل استراتژیک کلان توسعه فرهنگی، ابهام در امکان و ضرورت دخالت دولت در امر فرهنگ. دیروز و پریروز به این اشاره کردیم. فقدان روزآمدی در اندیشه‌ها و نیازها، توازن‌گرایی ساختاری در فعالیت‌های فرهنگی، غلبه رویکرد دولتی سازی بر عرصه‌های فرهنگی، فقدان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استراتژی، فقدان رویکردهای مناسب برای آموزش ارزش‌های فرهنگی، نکته جالبیه، جداسازی مدیریت فرهنگی از مدیریت کلان کشور، اینها موانع ساختاری به عمل کردی بودن. اینها نمیذارن. اگر ما یه روز اینها رو برطرف کردیم، بله ما میتونیم به حکمرانی متعالی فرهنگی برسیم. یه گزارش از شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اینجا خدمت شما عزیزان آوردم. این گزارش جالبه. گفته در نظام جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد فرهنگی و اسلامی، این بازبینی و نظامسازی و مهندسی مجدد ضرورت اجتناب ناپذیره. پس وضعیت سازمانی ما خوب نیست. نظام مدیریت راهبردی کشور تا کنون بر اساس چنین رویکردی به صورت جامع و کامل مورد بازبینی قرار نگرفته. لذا نمیتوان انتظار داشت که هماهنگی و انسجام و همجهتی و کارآمدی و اثر بخشی در نظامهای مختلف کشور، اهم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و در سطح پایین‌تر در سطح سازمانها وجود داشته باشد. پس هر اندازه هم مدیران این سازمان ها متعهد و پرتلاش و دلسوز، این جزی از همون گزارش هست نا، باشند، قادر نخواهند بود که هماهنگی و انسجام کلان لازم را که بر عهده نظام مدیریت راهبردی است پی بگیرند. حالا میخواییم تعدادی از شوراهای موازی رو و اضافی رو با هم گذرا نگاه بکنیم. مقاطع زمانی تشکیل شوراها نشون میده که 90% شوراها و ستادهای عالی بعد از انقلاب ایجاد شدند. تداخل وظایف شوراها و دستگاه‌ها شناسایی شده. این گزارش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده. تداخل و توازی وظایف شوراها، ستادها و کمیسیون‌ها و دستگاه‌های قوه مجریه. ببینید 3-4 تا رو می‌خونیم عبور می‌کنیم. نهاد اجرا کننده شورای اقتصاد، ستاد پشتیبانی برنامه‌ریزی، برنامه تنظیم بازار، قیمتگذاری کالاهای اساسی، دو نهاد دارن اینو اجرا میکنن. اقدام موازی، تهیه و تنظیم سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی، شورای اقتصاد، وزارت امور اقتصادداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارن این رو انجام میدن. اعطای تسهیلات و وام، ششم، شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه اینو انجام میدن. اینها تقریبا من سعی کردم که 21 مورد رو برای شما بیارم. پس ما 21 شورای موازی داریم و 21 دور موضوع داریم که سبب میشه که ساختارهای موازی روش کار بکنن. شوراها و ستادهای غیر فعال و غیر ضروری، این اصلا هستن اما غیر ضروری هستن. شورای عالی کشاورزی، شورای عالی انرژی، شورای عالی عشایر، شورای عالی آفریقا، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، ستاد تنظیم بازار ارز، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، شورای عالی جوانان، شورای عالی اطلاع رسانی. شورای عالی کشاورزی از سال 1379 غیر فعال بوده. شورای عالی آفریقا از سال 1379 غیر فعال شده. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی مهندسی از سال 1380 غیر فعال شده. اینو هست میتونید مطالعه بفرمایید. اما خب هزینه میشه. در قسمتی از این گزارش اومده که هزینه های گزافی میشه، حقوقی که پرداخت میشه و خب، ولی خب اسم وجود داره، دفتری وجود داره و هیچ گونه عمل کردی براش وجود نداره. یه قسمت هم من به اسلاید برگردم. جدول نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در امور فرهنگی کشور هست. این جدول میاد تا شماره 15. اینجا شوراها و ستادهای غیر فعال و غیر ضرور دوباره آورده شده. این انشالله هم عذر بنده رو خواهید پذیرفت، شما خودتون بهش توجه نخواهید. وظایف نظام تصمیم گیری بخش فرهنگی. باز این گزارش شوراست. گفته شوراهای فرهنگی تحت نظارت ریاست جمهوری دارای تداخل با یکدیگر هستند، تداخل با دستگاه‌های اجرایی مسئول دارند، عملکرد و میزان فعالیت اغلب شوراهای مذکور ضعیف و کم اثر، هزینه قابل توجهی را هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم، همینی که عرض کردم، هزینه اداره دبیرخانه، جلسات شورا، هزینه اجرای تصمیمات شورا برای دولت به دنبال داشتند. اینا گزارشات دیگه، ما از خودمون اینا رو ننوشتیم. لزوم اعمال مدیریت راهبردی، اهمیت اعمال مدیریت راهبردی، نسبت مدیریت راهبردی، الزام ساختارسازی در نظام جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی ساختارهای حیاتی کشور، در سند راهبردی نظام اداری کشور صراحتاً اینا اعلام شده. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تبعیت از یک منطق و دیدگاه کلی، یک طرحادی، ناهماهنگی در نظام اداری حاصل شد. یک ارتباط تعریف شده علمی بین سه قفه وجود ندارد. ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی یک تعریف کننده روزمرگی است، نه تعدیل کننده و تغییر کننده. یعنی بیشتر روزمرگی رو ایجاد میکنه. اینجا پیشنهاداتشه. گفته نیاز به تحول و مهندسی مجدد داره این رسمت آبی رنگ، باز به ضرورت تحول درش اشاره کرد. ما گزارشات دولتی رو داریم ارائه میکنیم، یعنی گزارشاتی که از دل اونها نابسامانی ساختاری و هنوز ناکارآمدی ساختاری و آماده نبودن ساختارها برای رسیدن به حکمرانی فرهنگی متعالی. وضعیت کنونی ساماندهی ساختارهای کشور هم در اینجا برای شما قید شده. چگونگی نظاممند شدن ساختارها ذکر شده. سازمان مدیریت در سال 1382، بعد از این گزارشی نبوده که گزارش سال 82 رو ما آوردیم، یه نکات خوبی گفته. گفته 29 نهاد تصمیم گیری عالی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل می شود، ساختارهایی هستند که در رده راهبردی مدیریت کشور منظور شدند. در احصا و جایگاه بخشی بین شوراها برای ترسیم وضعیت موجود نیاز به تدقیق بیشتری است. تداخل وظایف طولی است و هم تداخل وظایف ارضی دارند. در حالی که کارکرد ساختارها باید به خوبی تعیین و تبیین شود تا بتوان ارزیابی عملکرد خوبی رو صورت داد. این هم ادامه همون هست. خب ما گفتیم برای رسیدن، راهکارها برای رسیدن، باید نقشه مهندسی فرهنگی رو ما اجرا بکنیم. حالا میرسیم به نظام آموزشی یا نظام تعلیم و تربیت به عنوان یکی از ساختارهای اساسی و زیربنایی که ما رو میتونه به سمت حکمرانی فرهنگی متعالی ببره. یک بررسی میکنیم ببینیم این ساختار و این نظام آموزشی آماده هست که ما رو به حکمرانی متعالی، حکمرانی فرهنگی متعالی نزدیک بکنه یا خیر. اهمیتش اینه، در گفتمانها اینها گفته شده، عامل اصلی پیشرفت یا انحطاطه، سرمایه ضروری در تلاش برای تحقق یافتن اهداف مربوط به توسعه است، چالش‌های بالقوه آینده ما رو برطرف می‌کنه، مهمترین ابزار موجود برای پیشبرد و واقعیت بخشیدن به آرمان‌های هر ملته. چهره دنیای امروز حکایت از تأثیر سیستم‌های تعلیم و تربیت داره و آینه تمام نمای طریقه عملکرد نظام‌های آموزشی. یعنی ما به هر کشوری که نگاه بکنیم، چهره اون کشور نظام آموزشیش رو به ما نشون میده. یعنی اگه توسعه پیدا کرده، اگه اخلاق درش هست، اگر درش نظم هست، اگر درش وجدان هست، اگر درش اخلاق وجود داره، به قول سید جمال الدین اسدآبادی که میگه که به غرب رفتم اسلام دیدم اما مسلمان ندیدم، در به اینجا برگشتم مسلمان دیدم اسلام ندیدم. و این آماری که گهگاهی تو شبکه‌های مجازی هم دست به دست میشه، در حالا به اقتضای این بحث عرض میکنم، که میگه که با این شاخص‌ها کشورهای دنیا رتبه بندی شدن، شاخص‌های اسلامی ها، اینی که مالیات بدیم، اینی که مثلا همه قواعد انسانی و اخلاقی و اجتماعی رو رعایت بکنیم. بعد مثلا میگه که تا رتبه 27 هیچ کشور اسلامی وجود نداره. بعد در اونجا مثلا فلان کشور اسلامی دیده میشه، بعد میگه رتبه ایران فلان رتبه. آیا چهره ما وقتی که در کشورهای دیگه دیده میشه چه نظام آموزشی رو اونها تشخیص میدن و به ذهنشون میرسه؟ یعنی میگن چه نظام آموزشی در ایران وجود داره؟ ضعف‌های ساختاری نظام آموزش در ایران. پائولو فریره برزیلی یک اصطلاح خوبی داره درباره نظام آموزشی. نظام آموزشی که اطلاعات رو در ذهن دانش آموزان به زور بارگذاری میکنه بهش میگه نظام آموزشی بانکی. یعنی یک کتاب 100 صفحه، 200 صفحه، 150 صفحه آماده شده، این رو باید دانش آموز یاد بگیره. اصلا هدفش هم مشخص نیست که چرا باید یاد بگیره. باید دانش آموز یاد بگیره و همشون هم باید یاد بگیرن. ما کاری نداریم به تفاوت‌های فردیشون. کاری نداریم به تفاوت‌هاشون در استعدادها. کاری نداریم به مسائل خانوادگیشون. کاری نداریم به ضریب هوشیشون. کاری نداریم به اهدافشون. من معلم اصلا کاری ندارم این به مدرسه اومده برای چی. او باید، من فقط اینو میدونم، این باید کتاب رو حفظ کنه. پائولو فریره میگه این نظام آموزشی بانکیه، نظامی که کشور ما هست. همه رو چوب کبریتی میبینیم، همه رو کنار هم میذاریم به یک اندازه اینها رو میبینیم. همه باید در کلاس منظم بشینن، هنوز باید معلم به تنهایی متکلم وحده باشه، هنوز باید محتواهای آموزشی تکراری رو که دانش آموز غالبا بهش علاقه نداره باید اونا رو حفظ کنه، هنوز باید ریاضی رو به اجبار بخونه، هنوز باید به اجبار انتکرار رو بخونه، هنوز باید به اجبار جبر بیاموزه، هنوز باید به اجبار زبان انگلیسی بیاموزه، هنوز باید به اجبار زبان عربی رو فرا بگیره. به اجبار، به اجبار، به اجبار. پروفسور رنانی عبارت جالبی داره، میگه تا آموزش و پرورش گفتگو محور نشود مشکلی درش حل نخواهد شد. یعنی دانش آموز با دانش آموز گفتگو کند، دانش آموز با معلم گفتگو کند، معلم با معلم گفتگو کند، معلم با مدیر گفتگو کند، مدرسه با خانواده گفتگو کند، تا گفتگو در مرکز این نظام قرار نگیرد مشکلی رو ایشون معتقد حل نخواهد شد. عدم حساسیت علمی و تخصصی به گزینش و انتخاب وزیر، مدیران کل، مدیران ادارات و در کل برنامه ریزان اصلی سیستم. عزیزان، چند تا انتصاب هوشمندانه شما در ساختار آموزش پرورش پیدا میکنید؟ چند تا انتصاب آگاهانه پیدا میکنید؟ عدم توجه نظام به آموزش پرورش از نظر بودجه، گزینش وزیر، گزینش معلم به عنوان سازمانی زیر ساختی، مدیریت سنتی، مدیریت آمار محور و کمیت‌گرا. هنوز هم اگر معلم بخواهد ارزیابی بشه باید دانش آموزان خودش رو قبول بکنه، باید فشار روی دانش آموز بیاره که او قبول بشه، اگه نشد باید او رو قبول بکنه، باید نمودارهای خودش رو ارتقا بده که بتونه در ارزشیابی ها رتبه خوبی داشته باشه. بی توجهی به تفاوت‌های فردی و استعدادهای ذاتی متفاوت، عدم توجه به مدیریت استراتژیک. آموزش پرورش سازمان ارگانیک و پویا نیست. تا سازمان استراتژیک ارگانیک و پویا نشه نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه سازمان زیرساختی به شمار بیاد، نمیتونه دستیابی به حکمرانی فرهنگی متعالی رو ریلگذاری بکنه، نمیتونه به عنوان یکی از ساختارهایی که میخواد به صورت اساسی وظیفه تحقق حکمرانی فرهنگی رو به عهده داشته باشه قرار بگیره. چرا؟ چون پویا نیست، چون ارگانیک نیست، چون فرهنگ سازمانیش نوشونده نیست، فرصتها رو درک نمی کنه، حادثه محور عمل می کنه. وقتی حادثه رخ داد نسبت به مدیریت اون اقدام می کنه، به استقبال خطرها نمی ره، تحول در مدیریت رو مبنای کار خودش قرار نمی ده. مثل سازمان‌های پویا قابلیت انعطاف نداره، مثل سازمان‌های پویا پاسخگو نیست. و ما میگیم سازمان استراتژیک سازمانی است که قابلیت چرخش داشته باشد. اصطلاحاً در دانش استراتژیک سازمان رو به یک تانکی تشبیه می‌کنند که میتونه در دریا هم بره، در خشکی هم حرکت کنه، داخل آتیش هم راه بره، به کوه و تپه هم بره، در طوفان هم حرکت بکنه، در گلولای هم حرکت بکنه. این سازمان سازمان استراتژیکه، قابلیت چرخش داره، سازمان مورد هجمه قرار گرفته، باید بتونه مقام معظم رهبری یک اصطلاح خوبی رو درباره هجمه های دشمن در فضای مجازی به کار برن میگن، دشمن آرایش جنگی گرفته در فضای مجازی. سازمانی استراتژیک هست، اگه همسایش بخواد سازمان استراتژیک باشه، باید این اصول سازمان های پویا رو که من خدمت شما عرض کردم در خودش داشته باشه. این اصول در سازمان همس پرورش، در ساختار همسایش نیست. تمرکز و اصرار بر حفظیات، آموزش سکوت و آموزش تقلید. وقتی شما آموزش سکوت میدید به دانش آموزتون، تفکر انتقادی و استدلالی در او رشد نمی کنه، نمی توانید او رو مسئولیت پذیر کنید، به او تقلید می آموزید، به او فکر کردن نمی آموزید. عدم روحیه پرسشگری، بی توجهی به خرد جمعی و فرهنگ مشارکتی. چقدر ما اقدامات مشارکتی در مدارس میبینیم، چقدر خرد جمعی در مدارس میبینیم، چقدر آموز پرورش ما با خرد جمعی، چند نفر از مدیران کل آموز پرورش ما و وزرای آموز پرورش ما در این کشور نشستن منتقدین و صاحب نظران آموزشی رو، منتقدین رو، مشخصا منتقدین نظام آموزشی رو در اتاق خودشون جمع کردن و نظریات اونها رو گرفتن، ازشون شکایت کردن، اونها رو به محاکم قضایی کشوندن، اما باهاشون ننشستن. گوشهای خودمون رو درباره نظام آموزشی به سوی انتقادها بستیم، بنابراین فکر ما پویا نمیشه، چون گوشامون بسته، ورودی و خروجی نداره. ما از یک منبع فقط داریم اوتپوت میدیم، یه خروجی هایی داریم به عنوان نظریه اسمشو میذاریم، اما ورودی نداریم. جای خالی هنر در روند آموز پرورش. عزیزان، ما یک ملت هنرمند و هنرپروریم، هنر نزد ایرانیان است و بس. مرحوم اخوان ثالث میگه ده پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. این ملت و این سرزمین همون جوری که دیروز آقای ایدری بهش اشاره کردن و سایر دوستان، سرزمین ادب پروره، سرزمین دانش پروره، سرزمین علم پروره، سرزمین حکمت پروره. حکمت رو ما به کشورهای دیگه صادر کردیم، فضل رو به کشورهای دیگه، به ادبیات جهان و به فلسفه جهان حکمت صادر کردیم، خردورزی صادر کردیم به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ما عرفان رو به فرهنگ جهان از این کشور صادر کردیم و در مجموع همه اینها شاخصهای انسانیت بوده، انسانیت رو به فرهنگ جهان آموختیم. در آموزش پرورش ما هنر مخفوله. چند تا دانش آموز بلدن یک غزل رو بخونند از روی کتاب، چون با عشق به اونها آموزش داده نشده، با اجبار بهشون آموزش داده شده. ما مغز اونها رو به واکنش منفی علیه آموزش وادار کردیم. ما نیومدیم از توانایی ها و زمینه های درونی اونها استفاده بکنیم برای آموزش. آموزش چون مشارکتی نبوده، نتیجه نداده. هر آنچه که حفظ کردن در مدرسه رو شما یک سال بعد از این که از مدرسه خارج شدن ازشون بپرسید، ببینید چقدر دربارش اطلاعات دارن. تربیت برای دنیای نامعلوم. و یه نکته دیگه، ساندل کتابی داره به نام هر آنچه نمیتوان خرید. در این کتاب به یک نظریه جالب میرسه، میگه در این دنیا چیزی نمیبینم که با پول، هر آنچه با پول نمیتوان خرید، میگه در این دنیا به چیزی نرسیدم که با پول نشود خرید، همه چی پولی شده، همه چیزو میشود با پول خرید. بعد میگه در دنیایی که انسانیت رو بشود با پول خرید، همه ارزش ها رو بشود با پول خرید و فروخت، این دنیا به کجا میره؟ در اینجا میگه در این دنیا مردم فقیر ضرر میکنن، چون پول ندارن ارزش ها رو بخرن. اینو چرا گفتم؟ میخوام اینو پایه نظریه پیر بوردیو قرار بدم که درباره سرمایه فرهنگی خیلی صحبت کرده. چی میگه؟ تحقیق رو روی آموزش نظام آموزشی در فرانسه پیر بوردیو انجام میده و بعد اونجا یک نکته قشنگ میگه، میگه آموزش و پرورش چرخه تولید ناکارآمدی است. اون در اون تحقیق خودش بعد یه نکته جالب به کار میبره، میگه که خانواده های برخوردار با استفاده از پایگاه اجتماعی، نفوذ و ثروت فرزندان خودشون رو به مدارس برخوردار میفرستن. ما در خود تهران هم داریم، به مدارس 3 سال قبل در نوبت هستن، به مدارس برخوردار میفرستن، اما بعد با سوء استفاده از ایدئولوژی استعداد، وقتی که اونها موفق شدن و این موفقیت ناشی از پایگاه اجتماعی، نفوذ و سرمایه اونها بود، بعد از ایدئولوژی استعداد پیر بوردیو میگه سوء استفاده میکنن، میگن اینا استعداد داشتن که موفق شدن، در حالی که بچه منطقه محروم استعداد داشت، مدرسه خوبی نداشت، معلم خوبی نداشت، امکانات خوبی نداشت، موفق نشد، پس بی استعداد بوده. این نظریه پیر بوردیو. همین چیزی که در کشور ما اتفاق میفته. شما نتایج کنکور رو نگاه کنید، ببینید آمارش وجود داره، چه تعدادی از اینها از مدارس برخوردار تهران هستن، مدارس غیر انتفاعی تهران هستن. بعد نظام آموزشی ما چی تولید میکنه؟ باز پیر بوردیو میگه این در کشور ما هم، من به این خاطر میگم چون بیشترین شباهت رو این تحقیق به وضعیت ما در ایران داره، میگه انسانهایی رو بدون عاطفه و بدون تعلق نسبت به هم نوع خودش تولید میکنه. ما عزیزان پزشک متخصص داریم، من خودم به ایشون مراجعه کرده بودم، من ایستاده بودم، از من میپرسید چته، به من نگاه نمیکرد، من توضیح میدادم، اون نسخه من رو مینوشت، به من نگاه نکرد چون اون پزشک متخصص بود. از همین نظام آموزشی خارج شده بود، در همین تیزهوشان‌ها و سمپادها درس خونده بود، ما بهش این کدو داده بودیم و بهش القا کرده بودیم تو خیلی استعداد برتری هستی، اینقدر به این استعداد بها داده بودیم که با اون فرایند گفتم احتمالاً وارد کار شده بود، اینقدر بها داده بودیم که امروز جایی از اخلاق در زندگی او، جایی برای اخلاق در زندگی او نبود، جایی برای احترام نبود. این شد خروجی نظام آموزش پرورش. نهاد خانواده، خانواده در کنار آموزش و پرورش یکی از معدود مفاهیم مشترک جهانی است که همواره مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفته. نهاد مرجع، دیروز هم عرض کردیم، نخستین کانون جامعه پذیری، اصلی ترین رکن نظام اجتماعی، نخستین و بزرگترین تکیه‌گاه هر فرد، نخستین کانون آموزش و انتقال فرهنگ. آسیب‌هاش چیه؟ اختلال در جامعه پذیری و فرایند تربیت، دیروز دربارش توضیح دادیم. تبدیل خانه به هتل، امروز روی کرده تربیتی در خانواده ها روی کرده هتلیه، یعنی پدر و مادر باید زحمت بکشند، لباس خوب، غذای خوب، خانه خوب، امکانات خوب، او و فرزند مدرسه بره و بازی بکنه. مثل گذشته نیست که دختر خانه بلند بشه و صبح همراه مادر خودش در کارهای خونه مشارکت بکنه. ازدواج های تحمیلی، کاهش فرزندآوری، جدایی ایمان از شریعت. امروز خانواده ها میگن ما خیلی خوشحالیم که بچه‌مون اگر نماز نمیخونه با رفیق بد هم نمیگرده. این میشه جدایی ایمان از شریعت. یعنی ایمان داره، خدا رو قبول داره، حالا این ما بهش میگیم اسلام آوردن، یعنی مسلمانه، خدا رو قبول داره اما نماز نمیخونه، و ما و کار به جای رسیده که خانواده خدای خودش رو شکر میکنه. این از دیدگاه های پروفسور رنانی، اگه یه جای دوستان خواستن مطالعه بکنن، دیگه که خدا رو شکر نماز نمیخونه اما ایمان داره، نماز نمیخونه با رفیق بد هم نمیگرده. ببینید چه اتفاقی در جامعه ما، در خانواده ها افتاده که خانواده ها به این وضعیت رسیدن. قانون اصلی مسئولیت پذیری بوده خانواده که این اتفاق نیفتاده، همه مسئولیت ها بر دوش پدر و مادر مونده، حتی بعد از استقلال و ازدواجشون هم مسئولیت ها بر دوش پدر و مادره. قانون اصلی تفکر انتقادی بوده که این اتفاق نیفتاده، و خب در قانون خانواده ما یک عامل واگرایی که داریم همین گسست نسل هاست. یعنی پدر و مادرها نیومدن خودشون رو به لحاظ دانش، به لحاظ توانایی‌های اجتماعی به فضایی که فرزندشون در اون قرار داره نزدیک بکنن. بر عقاید خودشون پا می فشارند و می خواهند فرزند خودشون رو به شکل خودشون در بیارن و همتراز خودشون بکنن، مثل اونها فکر کنند و آسیب مشترک بین مدرسه و آموزش، بین خانواده و آموزش پرورش. همه می خواهند فرزندشون پزشک بشه، اون هم پزشک متخصص، یا دکترای مهندسی از امیر کبیر بگیره، از صنعتی شریف بگیره. چرا؟ چون آرزوی پدر و مادر پزشک شدن بوده، پزشک نشدن. اینو دادن به کارخانه پزشکسازی که نظام آموزش پرورش باشه تا یه پزشک ازش بسازه. اون نمیخواد پزشک بشه، اون میخواد مکانیک خودرو بشه. و آسیب دیگه آموزش پرورش، مشترک آموزش پرورش و خانواده ها، چیکار کردند آموزش پرورش و خانواده ها؟ این آسیب چیه؟ بچه‌هایی که گفتیم حالا روند استعداد رو تعریف کردیم، حالا با پول، با کلاس خصوصی، با هر چیزی راه پیدا کردن به این باشگاه‌های خاص تحت عنوان سمپادها، رفتن اونجا در یه محیط ایزوله، بهترین فضا، بهترین معلم، بهترین برنامه براشون هست تا برن دکترشن. فردا به دکتر شدن عرض کردم، با جامعه کاملا بیگانه هستن، چون خیلی ما به اونها گفتیم شما با استعدادید، اما اونها زمینه این کار رو که نمیتونن. اتفاق نامیمون دیگه در نظام آموزش پرورش چی بوده؟ یک فضای ایزوله دیگه درست کردن به نام هنرستان‌ها و بهشون القا کردن که شما استعداد نداشتید، شما مثل اون باهوش‌ها و تیزهوشان‌ها و سمپات‌ها و مدارس خاص نیستید، شما باید برید داخل هنرستان، بعد شما برید با بچه هنرستانی صحبت کنید. من صحبت کردم با اینها، چندین جلسه با اینها صحبت کردم. یکی میگفت من نمیخوام توی این کشور بمونم، من مدرک لیسانس بگیرم میرم از کشور. گفتن چرا میری؟ دلایلش همین بود. گفت که ما رو چی به شمار میارن، چه ارزشی برای ما قائلن. من به یه فرد تصمیم گیرنده ای گفتم اینا کف جامعه هستند، اینها با مردم سر و کار دارن، این اگه مکانیک خود رو میخونه چند نفر در روز با این سر و کار دارن، این میتونه منبع تولید نارضایتی علیه نظام باشه، علیه دین باشه، علیه فرهنگ باشه، علیه نظام آموزشی باشه. بهش بها بدید، براش ارزش قائل بشید، بگید تو ویژه بودی که تو رو ما به حوزه فنی آوردیم، نه اینکه نه تو چون نظام هدایت تحصیلی تو رو تایید قرار داده ما تو رو آوردیم و در اینجا قرار دادیم. چون من درباره آموزش پرورش و نظام خانواده خواستم تخصصی تر و بیشتر صحبت کنم، این نکات رو عرض کردم. نظام اقتصادی، نظام سیاسی آسیب هاشون، نظام مدیریتی آورده شده که عزیزان مطالعه خواهند فرمود. دو تا رفرنس، دو تا مرجع هدیه میدم به شما عزیزان. یکی گزارش شورای علم و فرهنگی است در خصوص انقلاب فرهنگی در نظام اداری، آقای دکتر مهدی ناظمی اردکانی نوشته، یک کتاب تحلیل بر سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، بارگذاری کردیم، انشاءالله مشکلی نداشته باشه، بتونید بردارید و مطالعه کنید. خب اگر بخواهیم به حکمرانی فرهنگی متعالی برسیم، باید یک انقلاب فرهنگی در نظام اداری ایجاد کنیم. تمام این کتاب قابل خوندن هست. و یک گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده تحت عنوان آسیب شناسی کارکردی و ساختاری دستگاه های فرهنگی، مجریش آقای دکتر علی بنیادی نائبی بودن. این رو هم من برای شما عزیزان بارگذاری کردم که همین مباحث امروز ماست، هدیه به شما عزیزان که بتونید تخصصی تر در این زمینه مطالعه کنید. عذرخواهی میکنم اگر مطالب مقرون به مفهوم و تخصصی یا خدای نکرده نامرتبط با بحث بود. تشکر میکنم از سعی صدر شما عزیزان و حوصله‌ای که به خرج دادید و از آقای دکتر قایمی و همکاران عزیز و دوستان در مدرسه حکمرانی هم همچنین تشکر میکنم. با قرائت صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سوالات شما میریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای تو منم خدا قوت عرض می‌کنم جناب عالی، اگه اجازه بدید مستقیم به سراغ سوالات بریم، چون سوالات من دیدم خیلی سوالات زیادیه، دوستان زحمت کشیدن کامنت گذاشتن.
بله خب در خدمت شما هستم آقای دکتر.
جناب آقای رضایی،
بله
اگر تشریف دارن میکروفون من باز کنم و خودشون سوالشون رو در واقع مطرح کنن. آقای رضایی دستتون رو لطفاً بالا بگیر تا من شما رو ببینم. بله آقای رضایی میکروفون شما بازه، در خدمتتون هستیم.
با عرض سلام و خسته نباشین، خانم رضایی هستم.
ببخشید شرمنده خانم.
نه خواهش میکنم، ببخشید من سوالم در مورد اون قسمتی بودش که آقای دکتر داشتن شاخصای سند چشم انداز رو میفرمودن، واسم ببینم که ما الان آمار پژوهشی داریم که بدونیم که این شاخص ها به چه صورتی اندازه گیری شده و این که اصلا آیا الان مثلا تا امسال رو تا 1400 رو داریم که بگیم الان مثلا 20% 30% پیشرفت داشتیم مثلا تو انضباط اجتماعی یا مسئولیت پذیری و الان مثلا باید انقدر دیگه راه در پیش داریم. میخواستم بیشتر همین بحث آماریش رو بدونم که اگر صورت گرفته ممنون میشم منابع بهمون معرفی کنی.
سلام خانم رضایی، خسته نباشید، تشکر میکنم از سوال خوبتون. شاخص های فرهنگی که در سند چشم‌انداز من خدمت شما و سایر عزیزان عرض کردم، متاسفانه تا این لحظه من پژوهش آماری در این زمینه ندیدم که صورت گرفته باشه که شاخص های فرهنگی سند چشم‌انداز به صورت آماری از دل سند چشم‌انداز بیرون اومده باشه و بررسی شده. یعنی پژوهشی که شاخص های فرهنگی سند چشم‌انداز اینها بوده و الان که بررسی کردیم مثلا ما در اینها اینقدر رشد داشتیم یا اینقدر افت داشتیم. این یه قسمت سوال جناب عالی. اما من نمیدونم در جلسه دیروز ما توفیق داشتیم در خدمت جناب عالی باشیم یا خیر. ما دیروز درباره رفتار فرهنگی ایرانیان صحبت کردیم، بحث دیروز ما رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان بود. بله در شاخصهای رفتارشناسی حتما مطالعاتی درباره انضباط اجتماعی و مسئولیت پذیری انجام شده و قابل دسترسی هم از حال من مشخصا نمیتونم اشاره بکنم، اما من در مقدمه پاورپوینت دیروز که خدمت شما عزیزان تقدیم شده سعی کردم بسیاری از پژوهش‌هایی که در حوزه رفتارشناسی ایرانی‌ها انجام شده رو اونجا بیارم. یه بررسی بفرمایید، احتمال داره داخل اون منابع بشه پیدا کرد منبعی که به شاخص انضباط اجتماعی یا مسئولیت پذیری پرداخته باشه. بله در قسمت دوم سوال شما پژوهش انجام گرفت.
ممنونم. جناب آقای پیدایش، آقای پیدایش لطفا دستمو بالا بگیر تا من میکروفون شما فعال کنم. آقای پیدایش بله در خدمتتون هستیم. آقای پیدایش بفرمایید. آقای پیدایش میکروفون شما فعاله، لطفا میکروفون رو باز کنید و صحبت کنید. خب آقای پیدایش ظاهرا بله آقای پیدایش در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. حقیقتش من حالا پیرو سوال خانم رضایی، من خواستم بدونم که ما واقعا علت این که شما میفرمایید که ما نمیتونیم مثلا دقیق بگیم که یک آمار دقیقی که حالا اینقدر از سند چشم اندازمون یا توی اسناد مثلا خلاصه فرهنگیمون اجرایی شده و عملیاتی شده، اینه که ما شاخصهای دقیقی یعنی کمی و کیفی نداریم برای این بحث و شاید اکشن پلنی هم تو این زمینه وجود نداشته باشه. یعنی مثلا بدونن که آیا ما توی زمینه مثلا مباحث فرهنگی که داریم صحبت می‌کنیم و شاخصایی که می‌ذاریم حالا مبتنی بر واقعیت یا آرمان‌هایی که هستن که باید این دو تا با هم قیاس بشه و یک راهبرد واسش گذاشته بشه، ما اصلا اون واقعا اکشن پلنی داریم برای این بحث و اون شاخصایی که اگه بخوایم توی زمینه رشد بکنیم نیاز به اون برنامه عملیاتی داریم. اگه برنامه عملیاتی لازم باشه که نیاز به اون شاخص‌های کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری داریم، اما ما هنوز می‌بینیم که توی سندهای چشم‌اندازمون و اون چیزایی که درازمدت داریم نگاه می‌کنیم همه‌شون کلیاته، یعنی کلیاتی می‌گیم که قابل اندازه‌گیری نیستن و پیشرفت هم داخلشون نیست. ممنون شما اگه بخواید زمینه رو توضیح بدید. متشکرم، لطف کردید.
ممنون.
سلام جناب پیدایش، خسته نباشید. سوال بسیار خوبی بود. من با جناب علی موافقم. ما متاسفانه یک اکشن پلنی که نشون بده که شاخصهای ما در چه حدی باید باشه و اصطلاحاً سطح عالی شاخصهای ما چه سطحی هست نداریم، بر اساس اون بتونیم رفتار بکنیم و اون رو اصطلاحاً به عنوان یک سنجه مد نظر قرار بدیم. احساس میکنم اگر میانگین های ما یا وزن و نمره شاخص های ما نمره بالا، یا مثلا اگر 100 رو به عنوان یک کمیت در نظر بگیریم یا به عنوان یک نقطه هدف در نظر بگیریم، هرچی نزدیکتر به این کمیت باشه احتمالا مد نظر باشه. ولی اینه که ما یک اکشن پلنی طراحی شده باشه در کشور که بتونیم اون رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون رفتار بکنیم نداریم. و بنده احساس میکنم این هم یکی از نقص‌های حوزه پژوهش ماست. یعنی ببینید، این همه پژوهش در کشور صورت گرفته، شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی پژوهش‌های فرهنگی انجام داده، حتی نگاه آسیب شناسانه به بحث فرهنگ، برنامه‌های فرهنگی، سیاست‌های فرهنگی و ساختارهای فرهنگی و مدیریت فرهنگی داشته، قابل تحسین هم هست. اما هیچ گونه برنامه عملیاتی تعیین نشده یا شاخص‌ها یا استانداردهای شاخص‌ها تعریف نشده که ما بتونیم اونها رو نقطه هدف قرار بدیم و برای دستیابی به اونها تلاش بکنیم. احساس میکنم این خلای پژوهشی باید در شورای عالی فرهنگی، انقلاب فرهنگی و در دانشگاه‌ها، نظام آموزش عالی ما مشخص بشه، به قول جناب عالی یک اکشن پلنی طراحی بشه که ما بتونیم میزان تحقق اهداف رو بهتر بسنجیم. و همچنین در ادامه سوالی که خانم رضایی فرمودن، چون تا حدودی دو تا سوال به هم ارتباط پیدا میکرد، شاخصهای فرهنگی سند چشمنداز استخراج بشه و به صورت یک بسته و به صورت یک مجموعه روی اونها پژوهش صورت بگیره تا مشخص بشه که ما در تحقق این شاخصها چقدر موفق بودیم. در حالی که من در اثنای بحث خدمت عزیزان عرض کردم، در بسیاری از این شاخصها نمره ما از زمان، حالا بسیاری نگیم، در تعدادی از این شاخصها نمره ما از در حال حاضر نسبت به زمانی که سند چشمنداز 1404 به عنوان یک سند بالادستی داشته تنظیم می شده و به اصطلاح هم با بهش میگیم سند هدف طراحی می شده، نمره کنونی ما نسبت به نمره اون زمان ما متاسفانه افت هم کرده.
ممنونم آقای دکتر. سرکار خانم جباری اگر تشریف دارن لطفا دستشون رو بالا بگیرن تا میکروفون فعال بشه. سرکار خانم جباری،
سوالشون اگه هست دکتر میتونید.
بله، ایشون فرمودن که ارتباط خانواده و آموزش پرورش چه تأثیری بر شکل‌گیری حکمرانی فرهنگی دارد؟
خب این بحث بسیار جالبی هست. ما دو تا نهاد زیرساختی رو اتفاقا من توی یکی از اسلایدام عرض کردم، گفت درباره نهاد خانواده که آقای دکتر صحبت می‌کردیم، گفتم که اونجا نوشته بودیم که به کمک آموزش پرورش یا در کنار آموزش پرورش از نهادهای زیرساختی تلقی میشه که میتونه تأثیر فراوانی در توسعه داشته باشه. خب وقتی که ساختارهایی باشن که ما رو بتونن به توسعه برسونن، طبعا ما رو میتونن به حکمرانی فرهنگی هم برسونن، یعنی اون رو هم میتونن برای ما محقق بکنن. دو تا ساختاری هستن که قطع ارتباط اونها سبب میشه که در گسستی که بین اونها ایجاد میشه، فرزند یا دانش آموز یا آینده ساز ما قرار بگیره. و اگر اینها با هم ارتباط نداشته باشن، او یک مسیر سومی را آقای دکتر برای خودش طراحی میکنه و از مسیری که ما برای او طراحی کردیم به عنوان خانواده یا آموز پرورش قطعا خارج خواهد شد و گهگاهی پشت خانواده اصطلاحا قایم میشه، گهگاهی پشت مدرسه قایم میشه و بیشترین آسیب رو به اون وارد خواهد شد و هم در آموزش پرورش و هم خانواده در مورد اون به اهداف خودشون نخواهند رسید.
ممنونم. جناب آقای محمد مختاری اگر تشریف دارن دستشون بالا بگیرن لطفا. جناب آقای مختاری، خب آقای مختاری هم دو تا سوال پرسیدن آقای دکتر.
بله،
فرمودن با توجه به این آمارها چرا بودجه دو درصدی برای حوزه فرهنگی لحاظ شده؟ سوال دومشون هم که فرمودن آیا میتوان گفت که ژاپن با سرمایه‌گذاری بالا در آموزش پرورش از بالاترین جایگاه در حوزه فرهنگی با توجه به آمارهای هافتند در جلسه گذشته برخوردار است؟
بله بله، من اینجا یکی از سوالاتشون رو دارم آقای دکتر.
بله بله،
فرمودن که بله، چرا با توجه به این آمارها چرا بودجه 2% برای حوزه فرهنگ در نظر گرفته شده، بودجه در نهادهای موازی و متداخل هدر رفت داره، لذا اولویت و الگوی حکمرانی متعالی بر همه ساختارسازی ها و بودجه ریزی ها روشنه؟ یک نگاه بله دارم میبینم آقای دکتر، خیلی ممنونم. سوالشون با دیدگاه انتقادی مطرح شده، سوال بسیار خوبی هست، اتفاقا سوال ما هم هست. ما هم این اسلاید آورده بودیم جناب آقای مختاری که بدونیم که با وقتی که 2% بودجه کشور در سال 1400 برای فرهنگ در نظر گرفته شده که قرار زیربنای سازمانهای ما باشه، قرار زیربنای سیاستگذاری و دکترین نویسی ما باشه، قرار هست مدیریت در همه سازمانهای ما مدیریت فرهنگی باشه و ما دیپلماسی فرهنگی را ازش داریم اسم میبریم، خب قاعدتا مکفی نیست. ما این رو هم به عنوان یک استعاره آورده بودیم که آیا این همخوانی داره با اهداف ما برای تحقق حکمرانی متعالی فرهنگی. خب باید به نظر من مسئولین دستندرکار در دولت کنونی و در دولت جدید یا منتخب، اصطلاحاً رئیس جمهور منتخب، باید با توجه به شعارهایی هم که در حوزه فرهنگ داشتن به این قضیه یک توجه ویژه‌ای بکنن، چون شعار ایشون دولت انقلابی بوده و ما وقتی که شاخصهای انقلابیگری رو مورد بررسی قرار میدیم، همه شاخصهای انقلابیگری جای مختلف شاخصهای فرهنگیه و اگه بخواد محقق بشه طبعا باید دولت وارد عمل بشه و بودجه قسمت فرهنگ رو در همه حوزه‌های مرتبط با فرهنگ گسترش بده، نه در حوزه اقتصاد فرهنگ مثلا به حوزه اقتصاد فرهنگ توجه بکنه، حوزه حمایتی توجه بکنه، اما به حوزه انتقال فرهنگ و سایر حوزه‌ای که ذکر کردیم دقت نکنه. خیلی نکته خوبیه. حالا احتمالاً دوستان در مجلس حکمرانی هم اگر ارتباطاتی با دولت یا ستاد دولت در آینده داشته باشن میتونن از این طریق اقدامی بکنن. بودجه نهادهای موازی و متداخل نوشتن هدر رفت داره، اولویت و الگوی حکمرانی متعالی بر همه ساختارسازی ها و بودجه ریزی ها روشنه که عرض کردم. آیا میتوان گفت ژاپن با سرمایه گذاری بالا در آموزش پرورش از بالاترین جایگاه در حوزه فرهنگی با توجه به آمارهای هافسته در جلسه گذشته برخوردار است؟ خیر، به طور کامل ما در همه شاخص ها نمیتونیم بگیم که ژاپن از بقیه کشورها جلوتره. این شاخص ها فراز و نشیب داره، در اسلاید ها هم جناب مختاری وجود داره. در برخی از شاخص ها ژاپن وضعیت خوبی داره، در برخی از شاخص ها ژاپن وضعیت کشورهای دیگه از شاخص از ژاپن جلوتر هستن، اما علل عموم میتونیم بگیم که در شاخص های بین المللی که محققین بین المللی اومدن رو کشورهای مختلف کار کردن، شاخص های ژاپن شاخص های به نسبت خوبیه. یه جمله درباره ژاپن داریم که من حالا این ارتباط پیدا میکنه به یکی از شاخص های حالا ایثارگری و اینها، نوشته بود که جهان ژاپن رو در سال 2009 در سونامی که در ژاپن اتفاق افتاد شناخت. اونجا ژاپن نشون داد خودش رو که چقدر در همگرایی، در ایثارگری، در نوع دوستی ملت توانمندی هستن. البته ما توانمندی ملت ژاپن رو در ایثارگری و حمایت از همدیگه بیشتر از جامعه ایران نمیدونیم، اما متاسفانه مال ژاپن روی نمودار رفته و اصطلاحاً وزنش و نمرش استخراج شده، اما مال ایران روی نمودار نرفته و وزنش و نمرش استخراج نشده. اجازه بدید به اقتضای سوال آقای مختاری این نکته رو هم من دوباره تکرار بکنم. ما عینکی به چشم خودمون زدیم، من پژوهشگر خودم رو دارم عرض میکنم، من پژوهشگر در ایران عینکی به چشم خودم زدم و اون عینک خود تحقیری فرهنگی هست، عینک به عبارت خیلی ساده تر همه مشکلات رو در درون دیدن، همه مشکلات رو در خودمون دیدن، دیگران رو بدون مشکل دیدن، دیگران رو در وضعیت آرمانی دیدن. این سبب شده که ما حوزه های اساسی و حیاتی مثل این حوزه‌ای که آقای مختاری بهش اشاره کردن رو از نظر متاسفانه دور بداریم و نیایم روی این شاخصی که مثلا من مثال زدم بهش توجه نکنیم. اما میخوام این نکته رو در پایان پاسخ به سوال جناب آقای مختاری عرض بکنم. آموزش در ژاپن تأثیر بسیار بسیار بالایی داشته برای دستیابی به شاخص‌های فرهنگی. از زمانی که انقلاب میجی در ژاپن آغاز میشه گفت که آموزش مبنای توسعه در ژاپن قرار گرفته و البته جناب مختاری هر کشور توسعه یافته‌ای رو که شما نگاه بکنید آموزش در اونجا نقش حیاتی داره. یعنی من به طور قطع و یقین میگم هر کشوری رو، چون من نظام آموزشی چندین کشور رو مورد مطالعه قرار دادم و دیدم که نقش آموزش در اون کشورها چی هست. آموزش ایران رو هم من به صورت دقیق مورد مطالعه قرار دادم و دیدم که یکی از عوامل توسعه نیافتگی ما یا عدم تحقق حکمرانی فرهنگی ما همین نظام نابسامان آموزش پرورش شماست. از سوال شما هم تشکر میکنم.
ممنونم. جناب حیدری، آقای دکتر حیدری بیکرون شما باز دخنت هست.
خواهش میکنم. جناب دکتر صدا بنده رو دارید از خواهی میکنم.
بله جناب دکتر حیدری
در خدمتتونم. استاد که چون من امروز هم در قطع وصلی داشتیم برق تو منطقمون، نجوشتم با گوشی وارد بشم، حالا انشالله که قد نشه دیگه. از خواهی میکنم. بزرگوار، ضمن تشکر از حضرت عالی با استفاده کامل و افضلی که بردیم مثل همیشه، دو سه تا نکته و دغدغه چهار شاید بقیه دوستانم سوال داشته خیلی سریع بپرسن. خب حضرت عالی مستظر هستی جناب دکتر که خب ما تو بحث مدیریتی مهمترین رکن وظایف مدیریت رو تصمیم گیری میدونیم. در حوزه حکومتی فرهنگی به نظر میرسه ما یک شکافی بین تصمیم گیری و تصمیم ساز، یعنی کسانی که تصمیم گیر هستن و تصمیم ساز هن، وجود داره که قاطعا این شکاف باعث شده که ما در حوزه نهادهای تصمیم گیری در حوزه حکمرانی هم تکثر نهادهای موازی رو داشته باشیم، هم جزیره عمل کردن رو. قاطعا تو این زمینه نمیدونم حالا چه راهکاری رو میشه پیش بینی کرد. آیا ما باز هم چکوشی عمل کردن و نیازمند قوانین مجلس هستیم یا میشود به روشهای فرهنگی دیگه اقناعی عمل کرد؟ تو این زمینه گفتم از تالی راهنمایی بفرمایید. نکته دوم، نقش سیاست ورزی دولت‌ها در حکمرانی فرهنگی است. قاعدتا خب از تالی مستعد هستید، اشارات هم داشتید توی اسلاید‌ها که خب ما با تغییر دولت‌ها بعضن خیلی از سیاست‌های کلان فرهنگی تغییر پیدا می‌کنه، ولی در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی شما می‌بینید مثلا اشاره کرد به جنگ فرهنگی که از تاغام تاکید داشتن، مثلا می‌بینید دولت‌ها در آمریکا یا خیلی عوض میشه ولی سیاست‌های فرهنگی مثلا هالیوود هیچ تغییر پیدا نمی‌کنه. ما اینو متأسفانه ما یه جورای چتر سنگین سیاست ورزی رو روی حکمرانی فرهنگی در کشور زیاد می‌بینیم. تو این زمینه هم قاطعا به نظرم نیازمند باز اسی راهکار هستیم. و نکته سوم که خیلی هم تاریک کلام نکنم، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بیشتر حالت منفعلانه داره تا فعالانه، یعنی باید این اتفاق فرهنگی نامیمون و نامبالغی بیفتد یا آسیب اتفاق بیفته بعد شورای مثلا عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا بکنه، یعنی از اون کارایی بودن و انقلابی بودن یه ذره فاصله گرفته. حالا نمیدونم اینم نیازمند اینه که ما ساختار رو دوباره تغییر بدهیم یا باز کار دیگه ای بکنیم. تو این زمینه هم گفتم حضرت عالی راهنمایی فرمودید، عذرخواهی میکنم، ببخشید طولانی شد، من چون با گوشی صحبت میکنم گفتم کنتر صحبت بکنم که بحثمو داشته باشم. استفاده میکنم مثل همیشه، دست شما درد نکنه.
استفاده کردم جناب دکتر حیدری، تشکر میکنم از مشارکت هر روزه شما در بحث. سال اول جناب عالی که اگه درست خاطرم مونده باشه، البته یاد داشتم کردم، فرمودید که این گپ یا شکافی که بین حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی وجود داره و به تکثر و جزیره‌ای عمل کردن انجام میده، آیا با برخوردهای چکشی میسر میشه یا با قانون یا دولت باید بیان این رو اصلاح بکنه؟ من در ابتدا احساس میکنم که ما در اینجا به یک فرهنگ سازی نیاز داریم. یعنی ببینید، تصمیم سازی یک فرهنگ خاص خودش رو میخواد، تصمیم گیری هم فرهنگ و تصمیم گیری، و تا ما این زمینه فرهنگی رو نداشته باشیم خب طبعا ما نمیتونیم به حکمرانی فرهنگی متعالی برسیم و به اهداف خودمون برسیم. اما من جناب آقای حیدری احساس میکنم ما قانون کم نداریم. ما اتفاقا قانونهای اضافه ما خیلی زیاده، و اگر بریم یک مقایسه خودمون رو با کشورهای دیگه بکنیم میبینیم که شاید درباره خیلی از موارد قوانینشون نسبت به ما کمتر باشه، اما چه دلیلی وجود داره که اونها بهتر اجرا میکنن و بهتر به هدف میرسند؟ خب این باز خودش زمینه فرهنگی داره، یعنی فرهنگی بر مدیریت اونها حاکم هست که این فرهنگ مجاری خاص دستیابی به هدف رو برای اونها ایجاد میکنه. یعنی مدیر جناب آقای دکتر حیدری برای اینکه بخواد خوب مدیریت بکنه میره دانش تصمیم گیری رو میآموزه، و تصمیم ساز میره دانش تصمیم سازی رو میآموزه. حالا یک گام به عقب برگردیم، چه کسانی این تصمیم سازها و تصمیم گیرها رو منسوب میکنن؟ بالاخره اینها از طریق یک ساختار، از طریق یک ساختار منتسب کننده و انتخاب کننده و حکم صادر کننده دارن منسوب میشن. ما تو اونجا به نظر من یکی از مشکلات ما اونجاست. حوزه انتصابات ما مشکل داره. یعنی حوزه انتصابات ما در حوزه مدیریت ها، چون مدیر یکی از وظایفش علاوه بر هدف گذاری و سازماندهی و هماهنگی و کنترل نظارت، تصمیم گیریه. یعنی مدیر باید شأن تصمیم گیری داشته باشه. آیا ما مدیر که تعیین کردیم، جناب آقای حیدری، مدیر تصمیم گیر تعیین کردیم؟ یعنی این یک رزومه از تصمیم گیری داره، این یک قابلیتی در تصمیم گیری داره، این هوش تصمیم گیری داره، این هوش تصمیم سازی داره یا نه؟ ما نخبه در عالم مدیریت کم نداریم، اما همین سیاست بازی ها سبب شده ما نخبگان مدیریتی خودمون رو در حوزه تصمیم سازی و در حوزه تصمیم گیری منزوی کردیم. و حالا مثالی میخواستم بزنم، گفتم شاید برازنده جمع نباشه، میخواستم بگم این مدیران سر از کجا در آوردن؟ کارهای اقتصادی پرداختن، خیلی موفق بودن، اما اگه یه سازمان رو میخواستن مدیریت بکنن واقعا موفق تر بودن. ما اونها رو به دلایل سیاسی کنار گذاشتیم. پس ما این سوال رو که جمع‌بندی بکنیم، یکی اینکه ما باید در انتصاب مدیران دقت بکنیم، مدیرانی که هوش تصمیم گیری دارن، توانایی تصمیم گیری دارن، قدرت ریسک بالایی دارن، هدفها رو خوب میشناسن و میتونن قابلیت‌های سازمان خودشون رو خوب شناسایی بکنن و بر اساس اون قابلیت‌ها برای رسیدن به هدف خوب تصمیم گیری بکنن، تجربه تصمیم گیری و تصمیم سازی دارن رو انتخاب بکنیم. و بازم میگم ما نیاز به قانون نداریم. دولت اگر حوزه نظارت و کنترل خودش رو گسترش بده و شاخصهای خودش رو باز تعریف کنه، آقای دکتر، شاخصهایی رو تعریف بکنه که بتونه تصمیم گیری من علی خزایی رو، تصمیم سازی من رو، هماهنگی من رو، سازماندهی من رو واقعا در سازمان ها ارزیابی بکنه، اشکالی هم نداره سلسله مراتبی باشه این قسمت، خیلی از مشکلات ما برطرف خواهد شد و به قول جناب عالی به جزیره عمل کردن نخواهد انجامید. از یه طرف دیگه هم خیلی اجازه جزیره عمل کردن به سازمان ها داده میشه، به دلیل اینکه حوزه نظارت و کنترل ما اشکاله. نکته دیگه ای که در اینجا نقش سیاست ورزی دولت ها در حکمرانی فرهنگی که فرمودید در تغییر دولت ها سیاست های فرهنگی تغییر میکنه، باید چیکار کرد؟ ببینید جناب آقای حیدری، ما در حوزه فرهنگی هم دکترین فرهنگی داریم، ما در حوزه فرهنگی سیاست‌های کلی توسعه فرهنگی داریم. یعنی اگه یه برنامه توسعه داریم، یه سیاست‌های کلی فرهنگی هم ما داریم که تدوین میشه و ابلاغ میشه. اگر ما اینها رو اینجا احساس میکنم دولت‌ها مسیر رو به اشتباه میرن، یعنی باز ما شاید در بحث سیاست‌های کلی خودمون و در دکترین‌های خودمون ما نقصی رو نمیبینیم. ما یک پیشفرضی رو تعیین شده و تعریف شده داریم آقای دکتر. اون پیشفرض این هست که فرهنگ باید زیربنای همه نظام‌های چهارگانه ما قرار بگیره و در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی ما وجود داشته باشه، در همه حوزه‌های مدیریتی ما حضور داره. این پذیرفته است. پس ما در اینجا که مشکلی نداریم. حالا این که پذیرفته است، دولت باید بداند که فرهنگ رو در همه حوزه ها باید ساری و جاری بکنه. فقط نکته اینجاست، نباید سطح استکاک دیدگاه ها در دولت ها به سطحی برسه، استکاک دیدگاه ها در بین دوتا دولت به سطحی برسه که بیاد خودش رو به حوزه فرهنگ برسونه. یعنی اگه در اقتصاد با هم اختلاف نظر داشتن، در سیاست اختلاف نظر داشتن، اینو بیان به حوزه فرهنگ برسونن. یعنی فرهنگ یک نقشه راه براش تعیین شده باشه بر اساس دکترین ها و سیاست های کلی نظام، هر دولتی اومد همون رو ادامه بده. من احساس میکنم اینجا دولت ها بیمهارتی از خودشون نشون میدن که میان سیاست رو وارد عرصه فرهنگ میکنن یا فرهنگ رو وارد عرصه سیاسی کاری میکنن. شورای انقلاب فرهنگی هم درست فرمودید، متاسفانه بیشتر توصیف عمل میکنه، یعنی گزارش میده که نیاز به ساختارسازی جدیده، گزارش میده باید ساختارها تغییر و تحول ایجاد بشه، درشون موازی کاری ها، تداخل وظایف برطرف بشه، اما یک شورای عمل کردی نیست، در حالی که زیر نظر شخص رئیس جمهور هست و شما مدتی هم که شما میدیدید که در برخی از دولت ها اصلا جلسات شورا برگزار نمی شده. یعنی اگر هم برگزار می شده، خب رئیس جمهور در شرکت نمی کرده، در قالب دولت ها هم متاسفانه این قضیه بوده. یعنی خود دولت با عالی ترین سطح فرهنگی زیر نظر خودش رو جدی نمی گرفته، جلسات رو برگزار نمی کرده، شاید موضوع پیدا نمی کرده، شاید دیدگاهاش نسبت به موضوعات جامعه یه دیدگاه حداقلی بوده. لذا تبدیل به یک ساختار توصیفی شده، یک ساختار تشریفاتی شده که انشاءالله در دولت جدید بتونه این ساختار به یک ساختار تصمیم ساز و یک ساختار ناظر تبدیل بشه در حوزه فرهنگ
انشاءالله. آیتو ممنونم، سوالات خیلی فراوان و وقتم رو به اتمام. آیتو
بله،
من خواهشم اینه که دوستانی که سوال مطرح میکنن خیلی خلاصه و از جناب عالی خواهش میکنم اگه امکان داره یه مقدار در پاسخ دهی تصویر بفرمایید تا ان شاء الله به همه نوبت برسه. محمد احمدی در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوال من اینه که ما الان مجموعه زیادی از مشکلات و بخش‌های مختلف رو باید دیدیم. خب اگر ما مشکلات جزیره‌ای و در این
صورت نتونیم، آقای احمدی سوال تکرار کنید.
اگر مشکل الان صدام هست؟
بله بله.
اگر مشکلات رو به صورت مجموعه ای از مشکلات ببینیم، هرگز جزیره ببینیم هیچ موقع نمیتونیم حل کنیم. ماجرامون میشه مثل اون که کسی که یه نفر داشت چامی که لوله داشت رفته بود. خدمت شما عرض کنن که مرحله اول اینه که بتونیم یه بازنمایی از ارتباط بین بخش‌های مختلف هم به صورت سیستمیک باشیم که ریشه یابی کنیم که ما از کجا باید شروع کنیم. یعنی خیلی کار قشنگ بود، خیلی استفاده کردم بخش‌های مختلفی رو که در فرهنگ تاثیر دارن، مثلا توی ارائه احساس شده بود. به نظر من بازنمایی ریاضیاتی کلانی نیازمند هست که روابط تاثیرگذار بخش‌های مختلف هم و به صورت سیستمی این مشکلات با هم دیده بشه، یعنی از فرایندهای مختلف ساعت‌های اجتماعی تو درونی انسان صورت می‌گیری. تشکر
می‌کنم. گرچه سوال صدا قطع و وصل می‌شد، اما من تا جایی که متوجه شدم رو پاسخ میدم. اگر خدای نکرده رسایی به مفهوم نبود عذرخواهی می‌کنم. بله، ایشون فرمودن که مجموعه های زیادی داریم و جزیره رفتار کردن و غیره، و اشاره کردن که اگر یک بازنمایی از ارتباط بخش های مختلف برای ریشه یابی مشکلات داشته باشیم خیلی خوبه. من نظر جناب عالی رو تایید میکنم، ما نیازمند یک نظام رصد و پایش هستیم که در سوالات سایر دوستان هم بود، که میزان تحقق نقاط هدف رو و میزان تحقق شاخص ها رو در رسیدن به هدف برای ما مشخص بکنه، و از یه طرف دیگه بتونه یه سری پیمایش هایی رو هم در سطح جامعه انجام میداده باشه برای اینکه یک چرخه رصد و پیمایش رو تشکیل بده. این نظام رصد و پیمایش اگر تشکیل بشه، طبعا میتونه که برای ما مشخص بکنه که کجا ارتباطات ما بین سازمان ها از حیث فرهنگی قطع شده، کجا ارتباط فرهنگی با نظام های مختلف قطع شده، و اصطلاحا اون زنجیره که جناب عالی مد نظر شما هست رو میتونه تشکیل بده.
ممنونم آیتور. عزیزان ناظر در جلسه، با توجه به اینکه در واقع وقت جلسه‌مون تموم شده، عزیزان اگه برنامه دیگه‌ای دارن، کلاسی دارن، در واقع جلسه‌ای دارن، میتونن جلسه‌شون برسن. اگر علاقه‌مند هستن و استاد عزیز وقت داشته باشن، چند تا سال دیگه باقی مونده آقای دکتر، اگر
ما در خدمتشون هستیم آقای دکتر.
آقای همدان مقدم در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد محترم و همه اعضای گروه. من چند تا سوال داشتم خدمتتون. ببینید استاد جان، الان متولی فرهنگ و امور فرهنگی مملکتمون چرا یک ارگان، یک نهاد، یک دستگاه نمی شود؟ خب میبینیم موازی کاری تو این زمین ها خیلی زیاده. این یک دغدغه است و یک مطالبه است که ای کاش تجمیع بشه و در یک ارگان، در یک دستگاه، در یک نهاد متمرکز بشه تا تصمیمات حداقل هدف گذاری بشه و در یک مسیر حرکت کنه. این یه مورد. مورد بعدیش ببینید، ما دغدغه های اینچنینی داریم، ولی در مورد بودجه ها و اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به بخش فرهنگی رو کسی پیگیری نمی کنه. الان مثلا ببینید از سال 92 تا الان شما بودجه های فرهنگی رو ملاحظه بفرمایید، میلیاردی هزینه شده. خب خروجیش چیه؟ واقعا ما برای ساخت یک اتوبان اینقدر حساسیم؟ مهندس ناظر میفرستیم، نمیدونم کارشناس میفرستیم، نمیدونم صورت وضعیت میگیریم از پیمانکار که آقا چیکار کردی چیکار نکردی، خوب کار کردی یا بد. ولی در مورد بودجه های فرهنگی اصلا هیچ دغدغه‌ای نداریم، هزینه داره میشه و خروجی هم نخواهد داشت. ببینید مقام معظم رهبری فرمودن شبیخون فرهنگی داریم، تهاجم فرهنگی داریم، واقعا این الان موجوده. هنوز مسئولان امر یا متولیان فرهنگ این گارد دفاعی درست حسابی در برابر فرهنگ رو نگرفتن، هنوز گاردشون بازه و متاسفانه هنوز در حال تهاجم هستن. این یک دغدغه کلیه. یه خواهشی که داشتم در خصوص پیگیری مطالباته، مثلا ببینید الان ما این حالا یه خروجی انشاءالله خواهد داشت، این خروجی همکاران و شما و این زحماتی که شما کشیدید، ای کاش به یه مطالبه منتهی بشه یا بگن آقا این کلاس، این دوره حکمرانی، این مطالبه رو از نهادهای فرهنگی میخواهد، آقا اینو پیگیری کنید، این مطالبه است. یه خواهشی که داشتم تو این زمینه ورود کنید ممنون میشم و متشکرم.
جناب آقای همدان مقدم، سلام علیکم. تمام البته اینها که سوال نبود، همه پیشنهادات بود، پیشنهادات خیلی عالی رو هم جناب عالی فرمودید که درد مشترک همه ما در حوزه فرهنگ هست. بله، من تایید میکنم اگه ما یه قرارگاه فرهنگی در کشور داشته باشیم و سازمانهای مختلف دستورات فرهنگی خودشون رو از اون قرارگاه بگیرن و همون جوری که در ابتدا هم عرض کردم سازمانهای متداخل و متوازی در حوزه فرهنگ هست بشن، یک دفعه دیگه مجدداً ساختارهای فرهنگی ضرورتاً بازتعریف بشن، متناسب با اهدافی که براشون تعریف میشه بازتعریف بشن. این مرکز و قرارگاه خواهد تونست خیلی نقش خوبی رو ایفا بکنه. در کنار اون مرکز رصد و پیمایش، جناب آقای همدان مقدم که من در ساعت قبلی که دوستمون فرموده بودن عرض کردم، ما نیاز به، یعنی اگه ما فرمایش جناب عالی یه بودجه رو به مباحث فرهنگی و ساختارهای فرهنگی اختصاص بدیم، یک مرکز نظارت و کنترل و رصد و پایش هم داشته باشیم. اشکال به این دلیل جناب آقای همدان مقدم ایجاد میشه، اشکال انگار یک مبنای شناختی داره. یعنی ما پل رو، چون ما میتونیم قالب آیتم ها رو و دیتیل ها و جزئیاتش رو مورد بررسی قرار بدیم، یه دونه پیچ مهره رو هم توش میتونیم قابل بررسی مورد بررسی قرار بدیم، بودجهش رو میسنجیم، خروجی هاش رو در میاریم. اما در فرهنگ شما یک نظام تعریف نکردیم برای هزینه کردها و فرهنگ رو واقعا به درستی نیومدیم شاخص بندی بکنیم که برای هر شاخصی چقدر ما باید هزینه بکنیم و شاخص ها رو باز اولویت بندی بکنیم، ما کدوم شاخص فرهنگی رو ابتدا باید در اولویت قرار بدیم و این با توجه به جامعه هدف، با توجه به اهمیت خودش چقدر بودجه لازم داره. نظام بودجه ریزی ما در حوزه فرهنگ و تخصیص بودجه در حوزه فرهنگ نظام اشتباهی هست. مثال بسیار خوبی زدید، باید نظام بودجه ریزی ما عوض بشه، نظام رصد و پیمایش باید داشته باشیم و از طرف دیگه من تاکید میکنم نظام مدیریت فرهنگی ما زیر مجموعه نظام مدیریت راهبردی فرهنگی باید تغییرات جدی درش ایجاد بشه. یعنی ما مدیرانی رو بیاریم که به تمام معنا در عرصه فرهنگ بتونن مدیریت بکنن با شاخصهایی که قبل از این اشاره کردم. مورد آخرم، من قبلا هم خدمت در همین جلسه هم عرض کردم، اگر آقای دکتر قائمی و دوستانشون در آینده قطعا انشاءالله ارتباطاتی تا جایی که من در جریان هستم داشتن و دارن، میتونن مطالبات این جمع فرهنگی رو به مسئولین فرهنگی دولت در آینده چه از طریق آقای دکتر غضنفری، چه از طریق جناب دکتر وحیدی ریاست محترم دانشگاه دفاع ملی ارتباط بدن و اینها رو منتقل بکنن که اینها به عنوان پیشنهادات و مطالبات انشاءالله آقای دکتر قائمی مطرح بشه.
آقای دکتر ببخشید، شاخصهای ملی ایران اسلامی و شاخصهای بین‌المللی فرهنگی آیا همسانه؟ نباید یه تغییراتی توش انجام بدیم ما؟
چرا من کاملا موافقم. با تغییرات ما، شاخصهای ما جناب آقای همدان مقدم شاخصهای خودویژه است. ما شاخصهایی داریم که در عرصه فرهنگ بین المللی اصلا نداریم. غالب مانورهایی که در رفتار شناسی ها جای همدار مقدم داده شده رو شاخص های عمومی بین المللی داده شده. یعنی چرا؟ چون پژوهشگران ما که به این عرصه خیلی ورود نکردن در دانشگاه که بیان شاخص های ویژه انقلاب اسلامی رو بیان و مورد پژوهش قرار بدن. بفرمایید.
ممنون استاد، خیلی استفاده کردم.
بنده استفاده کردم.
ممنونم از جناب آقای همدان مقدم. آقای دکتر 4-5 تا سوال دیگه داریم، جناب علی هم وقت ندارید و خستم کردیم شما رو.
از نظر ما اشکالی نداره، به تصمیمات شما و دوستان بستگی داره. ما هر دستوری که شما بدید آقای دکتر در خدمت شما هست.
من اجازه میخوام جناب آقای عبدالپور، آقای پور حبیبی، آقای سفری و آقای امیری هر کدوم تشریف دارن میتونن دستشون رو بالا کنن و سوالشون رو مطرح کنن.
آقای دکتر قائمی
جانم، آقای دکتر
من سوال آقای امیری رو میبینم، میتونم بخونم پاسخ بدم؟
بله.
آقای امیری سلام. آقای امیری، بحث ما رو در مورد نهادهای آموزش عالی مطرح کردن، گفتن که آیا نقدهایی که در اینجا وارد شد مجری این اسناد و طرح‌های پیشنهادی چه کسانی خواهند بود، آیا ضمانت اجرایی وجود داره؟ پیدا میکنه آقای دکتر قائمی با همون سوال و پیشنهاد آقای همدان مقدم، یعنی دوستان واقعا دنبال یک ساختاری میچرخن که ضمانت اجرایی ایجاد بکنه. باز ما همون خواهش رو از شما داریم که واسطه خیر بشید و رابطه بین این مجمع فرهنگی که در سراسر کشور شاید در یکی از عالی‌ترین سطوح تشکیل شده بشید و اینها رو به مسئولین فرهنگی و سیاستگزاران فرهنگی منعکس بفرمایید. نکته دوم فرمودن که با توجه به اینکه دانشگاه‌ها دقیقاً همین مشکلات را دارند، اساتید بزرگواری هم که منتقد این مسائل هستند، سالها مشغول به خدمت در این ساختارها بودند، اگر توانایی خاصی داشتند به تبع فضای جاری دانشگاه‌ها را بهبود می‌دادند. من می‌خوام اینجا به خدمت آقای امیری عرض کنم، من میگه جان سخن از زبان ما میگویی، من در ابتدای جلسه نمیدونم جای امیری تشریف داشتن، دقیقا بحث آغازین من این بود که در سال 95 و در سال 96 اطلاعاتی که از سیویلیکا گرفته شده، یک مرجع علمی فرهنگ در رتبه پنجم پژوهشی دانشگاه قرار داشته در سال 95 و در سال 96 فکر میکنم در رتبه نهم پژوهش‌های دانشگاه قرار داشته. بله جناب آقای امیری، اساتید در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنن. یکی از آسیب‌های نظام آموزش عالی ما این هست که ما یک سند جامع و بنیادین برای اولویت‌های پژوهشی خودمون تعیین نکردیم. اگر این سند می‌بود طبعاً می‌اومد فرهنگ رو در رأس قرار می‌داد و بعد موضوعات دیگر اولویت بندی می‌کرد. فرهنگ نمی‌اومد به رتبه پنجم، فرهنگ نمی‌اومد به رتبه نهم. کسانی هم که در دانشگاه هستن همین مباحث رو مطرح میکنند. بنده باز در تایید فرمایش شما اشاره بکنم، همین کسی که در دانشگاه میاد و همین مسائلی که ما امروز اشاره کردیم رو بیان میکنه، برید ببینید چند تا پژوهش درباره فرهنگ انجام داده، چند تا پژوهشی که در صدد بوده باشه مشکلی از مشکلات فرهنگی جامعه رو حل بکنه، نه اینکه یکی از عیوب جامعه رو پررنگ بکنه، نه اینکه بشه مثلا کتابی که درباره جمالزاده مادی خلقیات ما ایرانی ها که دیروز دربارش صحبت کردیم، نه اینکه بشه سازگاری ایرانی. بله من این اشکال وجود دارم، قبول دارم، یعنی دانشگاه ها مباحث نظری اونها به یک سمت میره و بسیار آرمانگرایانه و نقادانه بحث میشه، اما مسائل عملیاتی در حوزه پژوهش که بیاد این نقد اونها رو مرتفع بکنه به سمت دیگه میره. این اشکال هم اگر ان شاء الله باشه در آینده میشه پیشنهاد داد دکتر قائمی به مسئولین فرهنگی دولت. جناب آقای سفری، آقای دکتر قائمی سوالی رو فرمودن در بحث تدوین پیوست فرهنگی، هم دقیقاً همین عدم تبیین شاخص‌ها ضعف جدی ماست. این شاخص‌ها برای گرفتار نشدن در اندیشه‌های وارداتی نیازمند خبرگی در مبانی دینی و اندیشه انقلاب اسلامی. تنها غفلت از این مسئله نیست، بلکه گویا دانش و روش موجود پاسخگوی این نیاز پژوهشی نیست. بله این سوال نبود، بعداً قرار شد که ما اینجا خواستن که ما توضیح بدیم. من در آینده در جلسات آینده سعی می‌کنم که در خصوص پیوست فرهنگی و شاخص‌های پیوست فرهنگی ان شاءالله توضیح بدم. آقای دکتر قائمی در خدمت شما هستم.
آقای دکتر یک سوالم دوستمون جناب آقای عبدالپور فرمودند، فهمیدن که آیا ما اشاعه زبان فارسی در کشورهای هدف به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت هدفمند و استراتژیک در برنامه چشمانداز عملیاتی شده؟ اگر بله، چند درصد آموزش زبان فارسی و اشاعه زبان فارسی به غیر فارسی زبانها پیشرفت داشته؟
آقای عبدالپور، آموزش زبان فارسی در کشورهای دیگه طبعاً به موازات یا توسط دیپلماسی فرهنگی ما باید پیش بره. دیپلماسی فرهنگی ما نمودار نزولی داشته، یعنی ما در دیپلماسی فرهنگی بررسی‌های ما اینو نشون میده که ما توان و قوت خوبی از خودمون نشون ندادیم و رو به ضعف بوده حرکت ما. خب به میزانی که دیپلماسی فرهنگی ما رو به ضعف و نزول بوده، به همون میزان آموزش زبان فارسی به عنوان یک راهبرد در کشورهای دیگه هم رو به ضعف گذاشته. چرا؟ در سالهای اخیر آموزش زبان فارسی و کرسی‌های آموزش زبان فارسی بعضن توسط خود دانشگاه‌ها در کشورهای دیگه راه اندازی شده، اما اگر از بعد بعضن از بعد امنیتی به این کرسی‌ها نگاه میشه، مثلا در شما میدونید که در کشور اسرائیل پرقدرت زبان فارسی داره آموزش داده میشه، برای اینکه خب حالا ما میدونیم دیگه اونها اهداف امنیتی دارن. در بعضی از کشورهای دیگه هم کرسی های آموزش زبان فارسی در کشورهاشون وجود داره، احداث هم راه اندازی هم شده، شاید هم اهداف دیگه دارن برای اینکه بتونن بیان مسائل ما رو بیشتر مورد مطالعه قرار بدن، راهکارهای نفوذ در کشور ما رو داشته باشن. حالا اینو اگه بدبینانه تصور نکنیم، تا جایی که من اطلاع دارم در سالهای اخیر کرسی های آموزش زبان فارسی نسبت به قبل گسترش چندانی نداشتن.
ممنونم آقای دکتر.
سلامت باشید.
از جناب آقای عبدالپور هم تشکر میکنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه دیگه وقت گذشته، اگر جناب عالی فرمایشات در خدمتتون هستیم، اگر من کلاس رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان برسانم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. من از جناب عالی آقای دکتر قائمی، همکاران شما در مدرسه حکمرانی، همه عزیزان و همراهان این کارگاه تشکر میکنم، به ویژه از عزیزانی که سوالات خوبی رو پرسیدن. قطعا اینها در ما انگیزه پرسشگری و انگیزه پژوهش بیشتری رو ایجاد میکنه، به قوام و استحکام بحث بیشتر کمک میکنه. برای همه آرزوی توفیق و تندرستی دارم و اگر خدای نکرده در بحث نقصی هم بوده، بر ناتوانایی های علمی بنده خواهند بخشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، من فقط جهت استدار جناب عالی و عزیزان حاضر در جلسه میخواستم به استدارتون برسونم که مدرسه حکمرانی یک گروهی داره به نام بررسی ساختارهای حکمرانی. این گروه ساختارهای حکمرانی در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار میده، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، در واقع یک بازنگری دیگه در حوزه‌های حکمرانی دوازدهگانه که در واقع در دانشگاه بخوایم در مدرسه حکمرانی داره انجام میشه، یک بازنگری در ساختار حکمرانی کشور انشالله انجام خواهد شد و نتیجه این تقدیم دولت منتخب خواهد شد. حالا دیگه انشالله که بتونم ازش استفاده کنم.
آقای دکتر قائمی، امکان خواهد داشت که از آقای دکتر غضنفری یا حالا از طریق آقای دکتر وحیدی برخی از دغدغه ها و خواسته هایی که حالا خلاهای قانونی و ساختاری هم در کشور داره و بعضی هم پیشنهاداتی که در جلسه توسط دوستان، چون همه از نخبگان فرهنگی کشور هستند و دغدغه مندها، اینها به حوزه های فرهنگی دولت انشالله منعکس بشه. این نکته اول. آقای دکتر، در تکمیل فرمایش جناب عالی که فرمودید که بررسی ساختارهای حکمرانی، گروهی در مدرسه حکمرانی تشکیل شده و داره انجام میشه و اینها به دولت منعکس خواهد شد، در تکمیل فرمایش جناب عالی عرض کنم که شما حتما خاطرتون هست در دانشگاه عالی دفاع ملی در سال 1392 یک طرحی تحت عنوان طرح نظام حکومتی الگو برای پایان نامه ها تعیین شده بود. فکر میکنم که 150 پژوهش بود که حالا اون زمان میگفتن که به تایید دفتر آقا هم رسیده. ایشون گفته بودن که برخی از کشورهایی که درشون انقلاب صورت گرفته و این نهضت‌های اسلامی جدید درشون صورت گرفته، رهبرانشون به من مراجعه کردن، گفتن ما اسنادی برای ساختارسازی نداریم اگه شما میتونید به ما کمک کنید. ایشون ظاهرا تایید کرده بودند و فکر میکنم اگه درست در جریان باشم 150 عنوان پژوهشی تعیین شده بود تحت عنوان نظام حکومتی الگو. نام هر کدوم از اینها آقای دکتر قائمی مثلا بود ارائه الگوی راهبردی مثلا وزارت ورزش و جوانان. اینها هم جهت استهزار دوستان عرض کردم که بله بوده، ولی خب برخی از این پژوهش‌ها توسط وزارتخونه‌ها مورد حمایت قرار گرفت، برخی از این پژوهش‌ها هم توسط سازمان‌ها مورد حمایت قرار نگرفت. یعنی پژوهشگر یک زحمتی هم کشید، اگر تونست بره چاپ بکنه یه جایی، البته خود دانشگاه دفاع ملی هم اینا رو چاپ می‌کرد، اگر تونست بره چاپ بکنه که فبه ها، اگر نتونست گوشه خونه گذاشته شد و متاسفانه بعضی از این پژوهش‌های دکتر قائمی شاید به نتایجی که باید می‌رسید نرسید، اما اقدام خیلی خوبی یادم هست که انجام شد.
آقای دکتر، نتایج اون تحقیقات که جناب علی اشاره کردید، اینا تبدیل به متن آموزش شده آقای دکتر و در دوره‌های حکمرانی که برگزار میشه و برای تربیت حکمران آینده در واقع ما اینا رو تبدیل به دانش کردیم و در این دوره ها تدریس میشه آقای دکتر؟
بله. نکته جالبش هم آقای دکتر قائمی به جهت استعزار دوستان عرض میکنیم، نکته جالبش هم این بود که خب اون زمان ابتدا هر دانشجویی ملزم بود دو تا مقاله علمی پژوهشی از رساله خودش داشته باشه، که بعداً بهتر شد برای دانشجوها، تعداد مقالات علمی پژوهشی کمتر شد. من ناچار شدم اون زمان، چون من مدیریت راهبردی فرهنگی میخوندم، ناچار شدم دو تا مقاله علمی پژوهشی از اون رساله استخراج بکنم. یعنی از رساله که استخراج میشد، علاوه بر رساله که الان توسط خود دانشگاه دکتر چاپ میشه و تبدیل به متن شده، مقالات علمی پژوهشی هم میومد و در حوزه پژوهش در اختیار جامعه قرار میگرفت. دو تا مقاله تجربیات مثبت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه در نیل به تمدن نوین اسلامی و فکر میکنم مؤلفه های نیل به تمدن نوین اسلامی بر اساس اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری، دو تا مقاله بود که من به عنوان مقاله مستخرج از رساله اون زمان موفق شدم که اینها رو بنویسم و به چاپ برسونم. اگه دوستان تمایلی داشتن میتونن مطالعه بفرمایید.
خیلی ممنونم دکتر، خسته نباشید. شما جناب عالی عرض میکنم از همه عزیزانی که تا این ساعت وقت گذاشتن و سر این جلسه حاضر بودن تشکر و قدردانی میکنم. انشالله همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. فردا و ساعت 2 در خدمت عزیزان هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم. اللهم
صل
على محمد و آل محمد. خدا نگهدار.